دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 75 از دوره علم ثروت که مرحله دهم هستیم در خدمتون هستیم. انشاءالله یه جلسه خیلی خوبی رو به امید خدا برگزار کنیم. بچه بریم سراغ مستقیم، بریم سراغ بقیه مطالب تستامون و توضیحاتی که روش میدم. انشاءالله که دیگه توی این مرحله دهم اگر تتم باوری مونده اون باور رو درستش کنیم بریم جلو. بچه من یه بار دیگه نمیدونم این موضوع رو گفتم یا نگفتم، توی جلسه یادمه، یه جلسه که برای یعنی مردونه است، فقط خانوما توش نیستن، داشتم همین موضوع رو عنوان میکردم. حالا دقیقا یادم نیست اینجا گفتم یا نه، ولی خیلی کوتاه میگم. یه بنده خدایی، یه دختر خانومی پیام داده بود و این موضوع رو عنوان کرده بود که من 4-5 ماهه که دارم دوره‌های شما رو گوش میکنم، حالا قرار شد یه ویدیوی درست کنن که ما استوریش کنیم. گفتن که 4-5 ماهه دارم ویدیوهای شما رو گوش میکنم، حالا به واسطه یک اتفاق دقیقا جالبه. هر کسی هم که به تای خط که میرسه، به بنبست که میرسه، یه جورایی انگار دیگه داره تموم میشه، یه درخواستی از خدا میده واقعی. و خدا که همیشه به قول این جمله که وقتی که شاگرد آماده میشه استاد از راه میرسه، خدا هم که همواره آماده است برای با آغوش باز برای کمک کردن و هدایت کردن افراد. و جالب اخلاق خدا اینه که به هیچ کس ماهی نمیده، راهش رو نشون میده، چه به من چه به هر کسی دیگه ای. حتی نگاه کنی ببینی تو زندگی پیامبران به هیچ کس اصلا یه دفعه جایزه نداده. مثلا مسیر حضرت موسی رو که نگاه کنی میبینی توأم بود با حرکت، با انجام دادن، حالا یه جایش مشقت بود ولی راه رو داشت بهش نشون میداد و قلمبه یه چیزی رو نمیداد بگه که مثلا حضرت نوح بیا بفرمایید شما بگیرید بخوابید بیدار شید، بقیه رو برای از بین بردن و فقط شماها که مؤمن هستید بمونید. اونا هم تو مسیر کشتی و دردسراش و مسائلش، یعنی هر لحظه کنارشون بود، هدایتشو میکرد، حمایتشو میکرد، ولی چیزی رو همینجوری بهشون نمیداد. و این بنده خدا هم درخواست رو کرده بود. اینا چیزایی که من دارم میگم چیزایی که به من ایشون گفتن که من رو هدایت کرد. همون موقع بعد از گریه و زاری و اینا که خدا، یعنی اتفاق از اینجا شروع شد که یه اتفاقی برای دختر خانم میفته، میره بالا لب پنجره که خودشو پرت کنه پایین. بعد به گفته خودش که از خدا کمک خواست، گفت خدای من یکم توقف میکنم، ازت کمک میخوام، اگر راهو بهم نشون بدی کمکم بکنی که من از این تصمیم اشتباه منصرف بشم. خیلی جالبه، بعدش بلافاصله یکی از دوستاش یکی از وایسای منو میفرسته براش، بدون اینکه اون اصلا بدونه یه همچین دعایی روشون کرده. بعد میگه اینو گوش کن به دردت میخوره، میگه با اکراه اومدم گوش کردم، بعد خوشم اومد وارد کانال شدم، همجوری وایس های بعدی، بعد اومدم دوره رو گرفتم، دوره عزت نفس رو گرفتم، قوانین رو گرفتم و باورش کردم. این موضوع خیلی 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 مهم اینه که حرفای من که تو دوره عزت نفس یه دونه است دیگه، من مثلا 127 تا پکیج عزت نفس ندارم، یه دونه بیشتر ندارم، ولی طبق اون حرفایی که تو ماهای قبلی یا جلسات قبلی گفته بودم، یه بخشی از کار با منه، یه بخشی از کار با مخاطبه که منو قبول کنه، منو باور کنه. درونی کنه این حرفا رو. و جالب جمله‌ای که تونستم برای خانم به کار ببرم این بود که توی کلاس مردونه داشتم میگفتم بچه‌ها این آدم منو یاد خودم انداخت. چرا من نتیجه خوب دارم میگیرم؟ به خاطر اینکه من مثل ربات آنچه که توی وایس گفته میشه رو دارم اجرا میکنم. این چه پیامی رو داره؟ پیامش اینه که وقتی توی مطالب پکیج یا وایسی که من گوش میکنم، حالا خواننده نویسنده ای که توی کتابی چیزی نوشته یا مطالبی رو که به دستم رسیده یا موضوعاتی که خودم حتی گفتم به عنوان گوینده، وقتی به عنوان شنونده و مطالب رو گوش میکنم مثل ربات عمل میکنم، بدون تفکیک کردن، بدون انتخابی عمل کردن، شرط و شروط ندارم. هر آنچه که تو وایس گفته میشه رو مثل ربات انجام میدم و پیام اصلیش تسلیم بودن منه. تسلیمم در برابر آنچه که تو وایس داره به من گفته میشه. یعنی به خود ذهنی میگم زبش رو برو کنار، به این وایسه میگم شما اجرایشو. به همین سادگی. یعنی از خودم دیگه چیزی ندارم، سلیقه‌ای عمل نمیکنم اینجاهاشو. مثل بعضی از دوستان میگم استاد میدونم که شما گفتید مقایسه نکن، ولی خیلی خوب زهرشو کشید حالشون میکنه مقایسه کردن. استاد میدونم که گفتید قضاوت نکن، استاد میدونم که گفتی ذهنتو گوش نکن، ولی ذهنم میگه که ما نیومدیم اینجا که این ذهن رو راضی کنیم، چون ذهن راضی نمیشه. و این بنده خدا گفت من تو این 4-5 ماه آرزوی اینو داشتم که یه کاری رو داشته باشم که سر کار نرم، دورکاری باشه. میگفت به آرزوم رسیدم با یه عدد خیلی خوب. آرزوی اینو داشتم که ماشین بخرم، میگفت نفهمیدم اصلا چجوری یه ماشینی به دستم رسید. آرزوی اینو داشتم که بتونم یه خونه برای خودم اجاره کنم، مستقل بشم، این اتفاق واسم افتاد. آرزوی اینو داشتم که بتونم توی فضایی، توی شرایطی قرار بگیرم که بتونم، حالا یه سری خواسته ها رو داشت. میگفت تمام اونا امروز تو زندگی بعد از گذشت 5 ماه، میگفت همین موضوعات و همین تحولات بعد از چه میدونم نزدیک به 30 سال سن باعث شد که من بیام و به شما پیام بدم بگم که واقعا شما درست میگی، من باور کردم و برام داره اتفاق میفته. بعد جالبه توی همین چند روز گذشته وقتی اینا رو داشت میگم، میگم حتی تو همین چند روز گذشته اتفاقاتی که واسه من افتاد این بود که ببین بچه، میگم مثل ربات چجوری بود. میگفت رفتم یه ماشین بخرم، کل دار و ندار زندگیم 70 میلیون تومان بود. بعد میگو رفتم کارت بکشم، دیدم 200,000 تومان کلن، 200 یا 500,000 تومان کلن موجودی تای حسابم میمونه و منی که نه پدر با همه، نه مادر با همه، نه کسی کمکم میکنه، اولین بار دارم مستقل زندگی میکنم، تمام وجودم پر وحشت بود. من خانوم نیستم، دختر نیستم، بفهمم خوب این جمله یعنی چی. وقتی هیچ کسی حامیت نیست، تک و تنها هستی و داری این حرفو میزنی، داری میگی من که تا سر کوچه تنهایی نمیرفتم و این اعتماد به نفسو نداشتم، حالا برای اولین بار تو زندگی تنها ام، مستقلم، اجاره خونه دارم، شغل ندارم، حالا میخوام برم یه ماشین بخرم که 70 میلیون تو حسابمه و بعد اگر این ماشین رو بخرم 70 میلیون تومان، 200 تومان 500 تومان بیشتر تا حسابم نیست. میگم بعدم کارتو بکشم تو نمایشگاه، میگفت تن بدنم لرزید. بعد گفتم ولش کن، ما من 200 تا 500 تا دارم، فردا اگه مریض بشم یا هر اتفاقی بیفته کی میخواد به من کمک کنه؟ میگفت یه دفعه جمله‌ای که از شما تو وایس شنیده بودم همون لحظه، برای اینه من میگم بچه ها کلی تو یکی دو جلسه آخری یا سه جلسه آخر برگشتم گفتم که بودم همه اینا، همه این وایس گوش کردن ها برای یک لحظه است. دقیقاً مصداق همین توضیحی بود که ایشون داشت میداد. میگفت که اومدم کارت رو بکشم، یه لحظه به این فکر کردم، گفتم که خب اومدم عقب نشینی کنم، گفتم ولش کن من پول ندارم که، برچی کل موجودیمو بذارم. میگفت من یه دفعه صدایی که از شما تو وایس شنیده بودم، گفته بودید که اونجایی که میای کارت بکشی و میلرزی، اونجا خط پایان سقف محدودیت های توه. اگر اونجا رو همون لحظه بتونی اون سقف رو بشکونی، جهان روی دیگه ای رو بهت نشون میده. میگم من اون حرف شما رو قبول کردم، باور کردم. من گفتم گروه باش، هرچی میخواد بشه بشه. کارتر کشیدم و بعد ماشین رو خریدم. خدای من شاهده، حالا میگم ویدیو درست میکنم یا دیگه، فکر کنم تا مرحله 10 اومده باشید اخلاق منو متوجه شده باشید معمولا دروغ نمیگم توی دوره هام، چون خودم هم دارم سعی میکنم رو خودم کار کنم. بعد میگفت که خوابیدم همون شب، ماشین رو خریدم 200 تومن 500 تومن پول تو حسابم داشتم، میگفت خوابیدم صبح بلند شدم دم گوشیمون نگاه کردم، دم یه مسیج اومده، باز کردم دم یه رقم 40 زده. گفت فکر کردم 40,000 تومن پول اومده تو حسابم، حالا یارانه است یا هرچی. بعد میگفت که چشامو مالوندم دوباره نگاه کردم زده 40,000,000 تومن. میگفت 3-4 سال پیش یه پول سوخته‌ای که 50,000,000 تومن بود که من کلن دیگه قیدش رو زده بودم و اصلا میدونستم دیگه نمیاد، فراموشش کرده بودم، میگفت فردای همون روز که کارتو کشیدم 70,000,000 رفت و من حرف شما رو گوش کردم که گفتی کارت میکشی یه بار تو زندگیت بشکن اون سد و اون مانع رو، اون محدودیت و مرزو. میگم من این کار کردم، فردش بلند شدم دیدم که 40,000,000 تومن پول اومده تو حسابم از همون شخصی که به من بدهکار بود و 3-4 سال پیش کامل منو قطع امید کرده بود که آقا دیگه نمیدم این پولو. و میگفت وقتی بلند شدم فقط شکرگزاری میکردم که ببین اون موقعی که داشت اینو برای من تعریف میکرد من همجوری مثلا میگفت شما تعجب نمیکنی؟ گفتم نه من تعجب نمیکنم، هر کی این حرفا رو باور کنه و اجراش کنه زندگیش کنه همین نتیجه میگیره. اگر من خودم یه دفعه حسابم باز میکنم مثلا میبینم مسیج میاد این عدد این عدد این عدد، نگاه میکنم مثلا میگم الهی شکرت میرم به زندگی میرسم، در صورت که همین آدم اگر 3 سال پیش این اتفاقا براش میافتاد بلند میشد تو وسط شهر جیغ میزد و میدوید، ولی الان به صورت عادی و بدیهی بهش نگاه میکنم. به خاطر چی؟ به خاطر که باور کردم وقتی من اون کارا رو میکنم جهانم این رو بهم نشون میده. چند روز پیش داشتم به بنده خدای میگفتم، گفت آره من هنوز تو 10 ماه 11 ماه نتیجه نگرفتم. یه سوال پرسیدم، از تو همین سوال بپرسم، خدا وکیلی در 12 ساعت بیداریت بیشتر داری وایسای منو زندگی میکنی یا وایسای سرتو؟ یعنی بیشتر امور تصمیمات انتخابات بیشتر، یعنی از 12 ساعت بیشتر ساعتها حرفای منه که داره اجرا میشه یا حرفای سرت؟ مد گفتش که نه حرفای سرمه، 90% حرفای سرم داره اجرا میشه، شاید 5-10% شما باشی. گفتم خیلی خب من وعده اینو دادم، گفتم اگر منو، یعنی اگر از 12 ساعت 51% حرف منو گوش کنی 99% حرف ذهن تو، من زن شکل زندگی شبیه حرفای من میشه. و این سوالو برو تو هم از خودت بپرس، بیشتر در طول روز داری با حرفای من به جهان نگاه میکنی، رفتار میکنی، تصمیم میگیری، نگاه میکنی، واکنش نشون میدی، انتخاب میکنی، یا با قواعدی که ذهنت بهت میگه؟ اگر با حرفای من باشه، با وایسای من باشه، من به ایمان دارم. اگر با حرفای من باشه، با وایسای من باشه، ایمان دارم. نشانه هایی میگیری از حالت بیشتر خوبه، نگاهت وقتی تغییر میکنه حالت خوبه. من به این بنده خدا یه چیزی رو گفتم، این یه کس دیگه سا اومده اون کار 10-11 ماه فلان، بهش گفتم ببین یه چیزی بهت بگم، وقتش رسیده توپو بندازم تو زمین خودت. گفت یعنی چی؟ گفتم خدا وکیلی به اندازه 2 دقیقه، فقط به اندازه. بچه این حرفا رو الان به اون نمیگم و به تو دارم میگم و به خودم دارم میگم، به اندازه 2 دقیقه بیا صادق باشیم، 2 دقیقه با خودمون رو راست باشیم. از دنیا میخواهی چه بازتابی را دریافت کنی؟ این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. از دنیا الان میخوای چی بگیری؟ انصافا من اصلا ول کنم، اگر اعتبش گفتم، گفتم اعتقاد داری که دنیا جهان آینه توست، تو را به تو بازتاب میدهد، یعنی باورهای تو در زندگی تو داره کار میکنه. مثل یه جمله خیلی جالبی خونده بودم، ترسی در دنیا وجود ندارد، ما در ذهن خود میترسیم و الا در دنیا ترسی وجود ندارد. اگر ما ترسی داریم تو ذهنمونه، اگر ما فقری داریم تو ذهنمونه، چون ثروت آدم‌های بیرون از ما داره نشون میده که در جهان پر از ثروت است. خوشحالی، عشق، رابطه، ازدواج در بیرون از ما داره میگه هست، وقتی داری میبینی یعنی هست. اما اگر فقری هست در منه، اگر غمی هست در منه، اگر ترسی هست در منه، اگر مرزی هست در منه، محدودیتی هست در منه، اگر تنفر، تنهایی، جدایی، دوری هست در منه، در بیرون نیست. حالا اگر تو باور داری که جهان آینه ایست که تو را به تو بازتاب نه، اگه اینو باور داری، اگه اینو باور نداری که اصلا ما حرفی نداریم. یعنی اگر باور داری، اگر باور داری آنچه که در زندگی تو هست خود به خود نیامده است، تو آورده ایش، حالا چه آگاهانه چه ناآگاهانه، از سر باورها، تصمیماتت و انتخابهات این چیزها یا مرکز توجهت این چیزها وارد زندگیت شده. یعنی خدایی که من درک کردم همینجوری چیزی رو تو زندگیتون نمیفرسته. هر آن چیزی که امروز تو زندگیت هست، چه خوشت میاد چه جز ناخواسته‌هاته، همه رو خودت آوردی، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، از آدمهایی که دور و بر زندگیتن، از تصاویری که داری میبینی، از اتفاقاتی که توشون هستی، شرایط، نتایج و وقایعی که هر روز باهاشون زندگی داری میکنی، هر چی تو زندگیت خودت آوردی. با کلاس اینو گذاشتیم، مطالبش هم گفتیم که اولین شرط موفقیت اینه که تو مسئولیت پذیر باشی، اونم به خاطر اینکه اگه تو میخوای یه چیزی رو تو زندگیت خلق کنی، باید آن چیزهایی که قبلا خلق شده رو مسئولیتش بپذیری. بگی آقا من در صورتی میتونم چیز جدید خلق کنم که بگم خالقم، اگر خالقم پس اینا رو من آوردم. و اگر بریم تو این دو دقیقه یکی با خودت رو راست باشی، اگر واقعا قبول داری جهان آینه توست، فقط یه چیزی ازت میخوام، تو این یکی دو دقیقه رو راست باش. تفاوت تو که این بنده خدا که باهاش صحبت کردم دقیقا بعد از 10-11 ماه که قر میزد، خدا شاهده، برای اولین بار به من اعتراف کرد، گفت خدا وکیلی من داشتم ادای تغییر رو در می آوردم. گفتم بهش که خدا وکیلی دنیا هم بازتاب ادای نتایج تو بهت نشون میداد. حالا تو به من بگو در این تایم، در این مدت زمانی که از روز شروع تو تا به این لحظه میگذرد، در کدام بخش ها در تو تفاوتی میشود یافت کرد؟ تو کدوم بخش ها؟ تو کجاها متفاوت شدی با گذشتت؟ یعنی مگه نمیخوای یه نتایج متفاوت دریافت کنی؟ انصافا تو در کدام بخش ها، حالات، اتفاقات، شرایط، مواجه شدن با مسائل، آدم ها، رویداد ها، کجا تو اون قبلی نیستی؟ یعنی مثلا قبلا یه چک داشتی و در این تابه مرحله پاس کردن چک، مثلا 10 روز گذشته، تو قبلا یه چک داشتی که 10 روز دیگه باید پاس بشه، پولم نداشتی، قبلا مضطرب بودی، استرس داشتی، پرخاشگر بودی، الان دوباره تو همون چک رو داری؟ چون بعضی برداشت اشتباه میکنن، فکر میکنن دنیا باید تغییر کنه، نتایج باید تغییر کنه. من نه، نتایج، یعنی من اگر وایسا رو گوش کنم نتایج خودش عوض میشه، من عوض میشم، من رنگم آبی میشه، بازتاب آبی را جهان به من نشون میده، آینه به من نشون میده، من رنگم بنفش میشه، جهان بنفش رو به من. حالا طرف رنگش بنفشه، میگه ببین من وایسا رو گوش میکنم با همین رنگ بنفش، اما آینه تو مرا قرمز نشان بده، زرد نشان بده. حالا من سوالم از تو اینه بچه، اینا اگر درک بکنی از همین الان آستینا رو میزنی بالا. بعد این بنده خدا به من گفت الان دیگه گرفتم چی گفتی، راست میگی، من ادا در میوردم و واقعا میخوام عوض بشم. الان بهتون میگم ما چجوری باید عوض شی، یعنی باید چیکار کنی، نگران نباش. الان تو دو تا جمله ساده بهت میگم که یعنی چی. گفتش که خیلی خوب، حالا اگه اینایی که بهم گفتی، یعنی برای اون تفهیم کرده بودم، الان به شما میگمش که چیکار باید بکنی. بعد گفت اگر اینو واقعا انجام بدم، این سوال تکراری که مشترکم از تو، هممون تقصیرم نداریم، اینه که گفت خب نتایجم چند ماه دیگه خودش رو نشون میده. بهش گفتم اگه تو واقعا از الان تصمیم بگیری یکی دیگه باشی، یکی دیگه یعنی یکی دیگه، نه یه آدم دیگه ای باشی، یا نگاهت یه نگاه دیگه ای باشه. چه نگاهی؟ من قانون بهت یاد دادم دیگه، وقتی داری پولای جیبتو میشموری با پیشفرض جهان پرست از فراوانی بشمور. وقتی داری یه کاری میکنی، بچه ببین من خودم چه باگی در آوردم از خودم. من بذاری اعتراف کنم، ببین منی که دارم تدریس میکنم نشستم حساب کتاب کردم گفتم وای وای یه دونه خونه خریدم، دومی خونه رو زود باش بخر دیگه. بعد رفتم، حتی رفتم دنبال این که یه عددی وام بگیرم، رو اون عدد خودم بذارم خونه دوم رو بخرم. بعد قول میزنم با این رئیس بانک بحث میکنم، با اون یکی جر بحث میکنم که آقا زود باشید پول منو بدید، من میخوام خونه رو بگیرم. وای بعد من نشستم گفتم سوال از خودم پرسیدم، سوال از خودت بپرس امیر خلعتپری، اگر ایمان به فراوانی داشتی آیا اینگونه در پی تعداد خانه خریدن را اضافه کنی بودی؟ اصلا دیگه برات مهم بود چند تا خونه بخری؟ ریشه این که هی میخوای این خونه رو بخرم، حالا اون خونه رو بخرم، حالا اون خونه، آیا ریشه این عدم امنیت مالی نیست؟ ترس از بیپودی نیست؟ ترس از ته کشیدن نیست؟ ترس از کمبود نیست؟ بدم چرا؟ چرا؟ دست و پا زدن تو هی بشینم فکر کنم خب کجاها سرمایه گذاری کنم. بابا من 4 جا 5 جا همزمان سرمایه گذاری کنم. امیر خلعتپری کلاست یادت رفته؟ نگران چی؟ سوال اینجاست، اگر بچه هی داره یادم میاد که چیا بگم بهتون، اینا فعل واقع من اینا رو آماده کردم ولی وقتی به آگاهی میسپارم اینا رو میگه. یه خانومی با یه آقایی، دوباره این اتفاق تکراری، یه خانومی با یه آقایی در ارتباط هستن، 4 سال با هم زیست میکنن در یک کشوری خارج از ایران. بعد این خانوم با گریه و میگه ببین اصلا دلیل این که من بهش گفتم به ادمین بذاره من حرف بزنم این بود که گفت تمام ناخونام و پوستای ناخونام و خوردم جویدم، اینقدر استرس دارم. شما تنها جایی هستی، کسی هستی که میتونم بهش الان زنگ بزنم ازش، شما هر چی بگی من گوش میکنم. میرم باش. خب من گفتم بگید به من زنگ بزنه تو واتساپ. این خانم زنگ زده، بچه قصه رو گوش کنیم. میگه این آقا در ارتباط 4 ساله با من، خیلی آدم خوب و خرج کن و مؤدب و محترم، یعنی همه ویژگی رو داره الا ویژگی های ظاهری. این آقای در ایران هم نیستن، با هم هم زندگی میکنن، البته ازدواج نکرده، با هم زندگی میکنن. بچا خانومه چند وقت مثلا میگه من تو 2 سال 1 سال و نیم تا 2 سال پیش خیلی شیطنت کردم و این شیطنت ها مثلا شیطنت در حد مثلا با چند تا دوستامون، با دوست پسراشون برن مهمونی، و در صورت که این آقا هم تو رابطه با این آقا هستا، ولی خودش اعتراف کرد که من شیطنت کردم توی تا 1 سال 1 سال و نیم پیش. دیگه بعد از اون، از زمانی که اومدم تو دوره‌های شما، شیطنت نکردم. اما اون آقا مثل اینکه تو اون کشور، تو اون شهر متوجه شده و به این زنگ زده، گفته چرا این کارو کردی، تو فکر احساس من نکردی؟ این خانوم داشته خودشو سلاخی میکرده به بدترین شکل و میگفته من آدم کثیفیم، چرا اینجوری کردم، این مگه چه بدی در عقل من کرده، فلان فلان فلان. و بعد که ما با هم صحبت کردیم بهش گفتم که میخوام 2 تا نکته رو بهتون بگم. کلی احساسای بد رو این خانم داره به خودش هم میکنه و نیازه که آگاه بشه، نیازه که بیدار بشه. در واقع بچه این جوکه یادتون باشه همیشه، یه نفر اون پایین بود، یه نفر اون بالا، داشت قیرونی میکرد، از پایین یکی گفت قزنفر بچت مرد، قزنفر اون بالا گفت این زندگی دیگه زندگی نمیشه، خوشو پرت کرد پایین. وسطای راه مثلا 30 طبقه بود دیگه، 10 طبقه که اومده و پایین گفت ایداد، من که بچه نداشتم، چرا خودم انداختم پایین؟ 10 طبقه دیگه اومد پایین تر گفت من که اصلا زن نداشتم، من چرا خودم انداختم پایین؟ نزدیکای زمین که رسیده بود گفت ای داد بیداد، من اصلا قزنفر نبودم، اون از اون پایین داد زد گفت قزنفر اینجوری بچت مرد، من چرا انداختم خودم پایین، من اصلا قزنفر نیستم، مثلا من چه میدونم، من رضا ام. بسیاری از لحظات زندگیمون ما نقش اون قزنفر رو تو زندگی داریم، ما داریم خودمون رو پرت میکنیم پایین برای حرفی که بهمون زده شده و ما اون نیستیم. به این خانم گفتم، گفت آره من دیگه واقعا توبه کردم و عاشق اینم و دیگه من نمیدونم چی کار باید بکنم، خدا بکشه منو که من انقدر شیطنت کرده بودم، این بنده خدا خیلی خوب بود، من خیلی بد بودم، من خیلی نامردم، من خیلی کثیفم، من خیلی انقدر داشت میگو. گفتم که این آدمو شما چقدر دوستش داری؟ گفت که یعنی این خانم منتظر بود منم مثل بقیه آدما هرچی احساس گناه بدم دستش بگم برید اینم نسخه شما. گفتم چقدر دوستش داری؟ گفت واو خیلی. گفتم این دیگه اونیه که باید؟ گفت واو آره. بهش یه چیزی گفتم، گفتم خانم فقط به این جواب بده، شما یه ایدئال، گفتم چشاتو ببن هر جای دنیا کسی، ایران نبود، گفتم هر جای دنیا کسی الان داری با تلفن با از طریق واتساپ با من صحبت میکنی، چشاتو یه لحظه ببند. چشش بست. گفتم فقط تو این یکی دو دقیقه احتیاج دارم که تو خیلی 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 برای اولین بار شاید هم آخرین بار با خود خیلی رو راست باشی. گفت خب. گفتم چشاتو ببند، یه ایدئالی از مرد در ذهنت داری دیگه؟ گوره. گفتم که سه نفر، دو تاشون کسایی هن که چه تو هنرپیشه ها دیدی، چه خواننده ها، چه هر کس تو دنیا، چه تو کشورمون چه خارج از کشورمون، دو تا از این مردا رو که مثلا چه میدونم هنرپیشه هالیووده، مثلا برد بیته، یه کسی که خیلی نزدیک به ایدئالای تو، دو تا اونا رو در نظر بگیر که خیلی ازشون خوشت میومد، یه نفر دیگه ایم که خیلی ازتون خوش از اون خوشتون میومد در نظر بگیر، این سه تا که اون سومیه رو نمیشناسی، اصلا ندیدیش، ولی فیکس با ایدئالای تو، چه از نظر ظاهری، چه از نظر باطنی، شخصیتی، مالی، حمایتی، هر چیزی که برای خانوما برای دخترها خیلی دیگه عالیه، بی نظیره. گفت خب. گفتم یه نفر چهارم هم در نظر بگیر که اونم ایدئالته، میشناسیش، نزدیک بهت، با خصوصیاتش هم آشنایی، یعنی رو اون سه تا شناخت خیلی درونی نداری ولی از همه ابعاد ایدئالتو هن، در مورد این نفر چهارمه آشناییت داری، ایدئالته، شناختم داری در موردش. گفت خب. خودم چهارتا رو در نظر بگیر، اون پنجمیرم که خودتو این همه داری سلاخی میکنی، شلاخ میزنی، رو هم بذار کنار با همه این خوبیایی که داره و فلان فلان. گفت خب. گفتم خدا وکیلی اگر بدونی همزمان اون یکی که با وجود اینکه فهمیده تو بهش خیالت کردی بازم میخوادت، خودش بهت گرا داده، گفته بیا بگذاریم، زیاد بهش توجه نکنیم، به یاد نیاریمش، اون که معلوم الحال دیگه، وقتی تو خیانت دیدی یه بار دو بار سی الان اندازه دو سال و نیم سه سال داری مستمر میفهمی که این داره بهت خیانت میکنه، پس تو اون مریضی اینو داری که لطفا به من لگد بزنی، وگرنه آدمی که دیده یه نفر داره بهش خیانت میکنه میذاره میره دیگه، مگر اینکه برنامه‌ریزی ناخودآگاهش این که من تو خودمو میارم پیش تو لطفا منو تیکه پاره کن، چون خود خانمه میگفت مثل یک بچه 5 ساله ساعت‌های مرد داشت گریه میکنه، خود تو وقتی دیدی یکی 30 بار به تو 300 بار به تو خیانت کرده بازم میتونه بکنه دیگه، مثلا کارتون نیستش که یه دفعه بیدار شه یه روز صبح بهاری دیگه اون آدم نباشه. و حالا اون یه دونه در نظر بگیر، این 4 تا ایدئال هم در نظر بگیر، عین 5 تاشون به تو پیشنهاد میدن میخوان با دوست بشن و ازدواج کنن. گفتم خدا وکیلی به شمارش بشمر، نفر یکم کدوم میشه، نفر پنجم کدوم میشه؟ بچه خدا شاهده شمرد نفر پنجم همین آدمی بود که الان باهاشه و گفت که من گزینه آخرم اونه. خیلی صادق بود تو اون لحظه. گفتم خب حالا بیا بریم سراغ خیانت تو اگر به این آدم خیانت کرد. گفتم اول اینو بدون که تو به خودت تلقین کرده بودی این همونیه که باید. یادت باشه اگر تو به کسی خیانت میکنی، اون آدمی که باهاته بی نظیره، ولی آدم تو نبوده که بهش خیانت کردی. وگرنه تو وقتی از نظر روحی، فکری، احساسی، مالی، نمیدونم شخصیتی، ظاهری، مورد اینا ظاهری بود که بعدن کنکاش کردم دیدم این آدمه، این پسره از نظر ظاهری اونی نبوده که باید. اینم خیشتن پذیری نداشته، اینم با خودشناسی نداشته که بگی آقا من حقیقتم اینه. ادای آدم چه میدونم آدمای خیلی علمی رو در آوردم، رک و رو راست من آدمی هم که یکم معیارهای عمیق ارزشی من برای من ظاهر مرد است، تیپش، قیافش، هیکلش برام مهمه. حالا من آدم بدیم، باشه بدم، ولی معیار اصلی من اینه، اصلا این گزینه اولمه. و تو اینو داشتی ولی به رو خودت نیاوردی، با خودت شفاف نبودی. این آدمه همه یه گزینه های دیگر رو داشته، بی نظیرترین مرد دنیا رو، ولی ظاهر نداشته. چون خپل بوده، یه جوری بوده، اصلا اونی که تو میخواستی نبوده. پس یک، اگر الان داشتی قبل از این مثاله داشتی با من حرف میزدی و میگفتی وای من اینو میخوامش، اصلا بدون این نمیتونم، من میخوام بگم تو خود القا کرده بودی این آدم رو اثر باور فقر و نبود و کم بود انتخاب کرده و فکر کرده بودی سهم تو از دنیا همین یه دونه است، اینو بچسب، نیست دیگه واسه تو. این ریشه در فقر داره، فقر رابطه، فقر مرد خوب که ریشه در نداشتن عزت نفس. فکر میکنی دنیا بهتر از این دیگه نداره برای تو رو کنه. بعد میری تو این رابطه، میگی کاچی بعضه هیچیه، میری تو این رابطه اون بدبخت رو میزنی نابود میکنی، از اون ور خودت هم نابود میکنی. چرا؟ چون الان تو داری کلی احساس یک مجرم رو با خود هم میکنی که فهم کنی تو چه آدم کثیفی هستی، این همه بهت خوبی کرده، این همه فلان، بعد تو رفتی. آقا تو به هر دلیلی این آدمه اونی که باید برای تو نبوده، تیکه تو نبوده. الان گفتم بهش تو در مورد خودت چه فکری میکنی، چه طرز فکری داری، فهم کنی یه آدم خائن، خیانتکار، بی‌تعهد، فلان فلان هستی دیگه. آره. گفتم اگر واقعا یکی از اون چارتایی که در نظر گرفتی الان تو رابطه باهاش بودی که یه تلفن بهت میزد تپش قلب میگرفتی، هوش و حواس رو از تو میبرد، تو باهاش جریان پیدا میکردی، وقتی میدیدیش میومدی تو زمان حال، زمان و مکان رو گم میکردی، به بالاترین سطح هوشیاری میرسیدی وقتی با اون بودی، چه حضوری چه غیر حضوری تلفنی، گفتم خدا وکیلی یه لحظه با شناختی از خودت داری تمام خودت رو صرف این آدم نمی کردی، اصلا غیر از این کسی دیگه رو میتونستی ببینی؟ گفت نه. گفتم این تویی، منتها تو رفتی جای نادرست خودت قرار گرفتی به دلیل باور فقرت، به دلیل اجبار و القاهایی که به خودت تلقین کردی به دروغ که آره این چقدر خوبه، این خیلی خوبه، ولی آدم تو نبوده، تیکه تو نبوده. و الا بیا آدم تو بذارن سر رات، ببین تو ارو تو میتونن کتاب عشق رو بنویسن، کتاب تعهد رو بنویسن. خیلی از آدما اسم خیانتکار رو خودشون گذاشتن در صورتی که تو اگر تأمین بودی هیچ وقت این کار نمیکردی. من نمیخوام بگم کارت درسته، آدمت گرم، میخوام بگم در انتخاب مراقب باشیم، اثر کمبود انتخاب نکنیم، اثر باور فقر انتخاب نکنیم. واقعا اگر یکی رو میخوای واقعا برو، اگه نمیخوای حالا بریم ببینیم چی میشه. اون آدم هم گناه داره، از اون بیشتر خودت هم گناه داری، چون تو اون رابطه ای که جات نیست یه سری کارها رو میکنی که بعد نسبت به خودت هزاران قضاوت میذاری. این موضوع چیزی بود که حالا فکر میکنم خوبه که بدونیمش، که ما خیلی از تصمیماتمون رو از سر فقر میگیریم. که در رابطه با اون مثالی که در مورد خونه خریدن خودم میگم، اگر من ایمان داشتم که پول فراوانه است و ته نداره، چقدر از تصمیمات و انتخابها و گفتگوهای درونی من در طول روز تغییر میکنم. مرکز توجهم چقدر تغییر میکنم. چقدر از عکس العملا و واکنشهایی که نشون میدادم تغییر میکنم. نحوه خرج کردنم، مراقب بودنم از پولم یا برنامه ریزیم چقدر تغییر میکرد اگر امیر خلدبری ایمان داشتی به فراوانی، به اینکه هر روز اوضاع داره بهتر میشه، دیگه واقعا دارم جراحی میکنم و دیگه دارم باز میکنم لایه های درونی رو برات جراحی کنم. تو این ماه دهم تو باید درستش کنی، باید تمامش کنی. و اون جمله طلایی امروز اینه: انصاف داشته باش، وجدان داشته باش، رو راست باش با خودت و از خودت بپرس امروز تو چه تصمیمات، انتخابها، نگاهها، واکنشهای متفاوتی را از خودت به آینه نشون میدی که آینه به تو نشون نداده. تو چقدر تغییر کردی؟ در این سوال دوم از خودت بپرس که در طول روز 12 ساعت بیداری تو بیشتر منم دارم بهت جهت میدم با وایسام، یعنی وایس من قانونا رو داری زندگی میکنی یا وایس ذهنتو؟ این دو تا سوال ساده رو به خود جواب بده. بعد میخوای بدونی کی نتیجه میگیری؟ اللحظه ای که، حالا گفتم اونجا بهتون توضیح میدم چجوری نگران نباشید، اینه. مثلا میخوای بدونی چجوری از این به بعد تغییر واقعی کنی. تغییر واقعی، بسم الله الرحمن الرحیم، شما دوست داری چه کسی بشی؟ بهش فکر کن. من دوست دارم نفر اول تهران، ایران، جهان بشم در انتقال نور و روشنایی و آگاهی و ثروت و آرامش و سلامتی و پاکی و موفقیت و خوشحالی و آرامش و آسایش و تاثیرگذاری و منشأ اثر شدن و این منم. دوست دارم این بشم. اوکی؟ حالا تو دوست داری که بشی صاحب یک ازدواج عالی مثلا تو این سطح، بعد از نظر بیزینس هم تو این جایگاه. دوست دارم اینا بشم. به واژه ها، کلمه ها، جمله ها خوب دقت کن. دوست دارم اینی که الان گفتم بشم. تا اینجاش افتاد؟ خب حالا برای اینکه اون بشم الان باید همون باشم. همون باشم یعنی این که خب الان من کیم الان؟ اصلا این که الان تو این شرایط، تو این لحظه کی هستم؟ اصلا من معروف نیستم، کسی من نمیشناسه، نفر 10,000 هم نیستم. اوکی ولش کن. دوست دارم نفر اول بشم. الان الان باید نفر اول باشم. در چی؟ در درون خودم. بچه من سعی میکنم انقدر واضح و ساده و قابل لمس توضیحش بدم که دیگه بعد از کلاس 10 میلیارد تا سوال نپرسید توی گروه سایت. من دوست دارم نفر اول بشم، چون نیستم دیگه الان. مثلا دوست دارم بشم، پس باید الان اونی که میخوام مثلا 2 سال دیگه بشم از همین الان همون باشم. خب اگه من واقعا برای این که خیلی راحت بدونی که لحظه به لحظه باید چی کار بکنی، این سوال ساده دیگه از این ساده تر نداریم تو دنیا. هر لحظه، هر فکری که میخوای بکنی، هر تصمیمی که میخوای بگیری، هر رفتاری که میخوای نشون بدی، هر انتخابی که میخوای بکنی، تو هر زمانی که هستی، تو هر یه دقیقه که هستی، یه سوال ساده از خود بپرس. اگه الان نفره امیر خلدبری، اگه الان نفر اول دنیا بودی، در این لحظه در مجاورت این موضوع چه افکاری داشتی، چه احساسی داشتی، چه تصمیماتی میگرفتی، چه رفتارهایی داشتی، چه انتخابهایی میکردی؟ همونو توی خودت زندگیش کن. مثلا اگر اومدم الان یه نفر ذکر مثال میگم، به قول انشتین میگه که بهترین راه اثبات چیزی آوردن و ذکر مثاله. حالا من بهت بگم، یعنی از این راه به بالاتر نداریم با ذکر مثال. مثلا من روبروی یه نفر قرار گرفتم، یکی دوستام، یکی فامیلام، یکی از آشنایی که میشناسم، یه اصلا یه غریبه. همین الان از در رفتم بیرون، یه نفر به من توهین کرد، گفت تو هیچی نیستی. عکس العمل میخوام نشون بدم دیگه. قبل از عکس العمل از خودم بپرسم، همین اگر تو واقعا الان نفر اول، اگه واقعا باور داری که تو نفر اول تهران، ایران، جهان هستی و خواهی شد، الان نسبت به این توهین چه واکنش نشون میدادی؟ اصلا واکنش نشون نمیدادم. همین الان اومدی قبض برق اومد، بهت گفت که تو پولم نداری، قبض برقم اومد، حالا فکر کن مثلا 30,000 تومان هم قبض برق شده، هیچی هم پول نداشتی. الان قبض برق اومد، اگر واقعا ایمان داشتی تو 2 سال دیگه نفر اول تهران، ایران، جهان میشه و تبعات مالی که برات دارم، نسبت به این قبض برقی که اومده بود چقدر تأثیر میگرفتی؟ چیا میگفتی به خودت؟ همه اینا تو خودت، اصلا با بیرون با اشکی کاری نداریم، توی خودت چقدر شکننده بودی؟ چقدر تأثیر میگرفتی از این قبض برق؟ یکی بدهی تو نمیداد، یکی به توهین میکرد، اصلا توی موقعیت قرار میگرفت و حوصلت سر میرفت، کی پیشت نبود، کسی بهت زنگ نمیزد، کسی بهت کاری نداشت، هرچی تو لحظه به لحظه زندگی، همه یه فامیل دعوت کردن، تو خانومتو دعوت نکرد، تو شوهرتو دعوت نکرد، هرچی. الان میخوای بری تاکسی بگیری، پول نداری تاکسی بگیری، با مترو میخوای بری، توی مترو هستی، این سوال از خودت میپرسی، اگه ایمان داشتم 2 سال دیگه اینجوری میشم به اینا میرسم، الان چه احساسی داشتم؟ دیالوگام چی بود؟ واکنشام چی بود؟ چه تصمیماتی میگرفتم؟ چه رفتاری داشتم؟ چه احساسی داشتم؟ چقدر تأثیر میگرفتم از این اتفاق؟ یا اینکه با دیالوگ قدرتمند چه تأثیر میذاشتم روی این اتفاق؟ آیا تأثیر میگرفتم یا تأثیر میذاشتم؟ اگر مثل من دیگه، من بهم توهین میکردن، بهم میخندیدن، خانواده، دور و بریا، نزدیکا، غریبا، هر کی به من توهین میکرد، من آدم حساب نمیکرد، مثلا توی مغزم به اونا نمیگفتم، تو مغزم میگفتم آخرین بنده خدا یکی از کساییه که بزرگترین بانکی که میتونست همیشه ازش وام بگیره، پول قرض بگیره، رو از دست داد با این توهینی که به من کرد. دقیقا تو اوج زمانی که پول لازم داشتم برای غذا خوردنم، اون آدم میومد میدید نامحسوس دارم بهش میگم پول ندارم، من اون آدم میومد، بعد نگاهی که از توجه اینم که خوشو میزد به اون را کابلو میگرفت، بعد میذاش میرفت، بعد که میرفت من میگفتم آخه بنده خدا، این فرصتی که میتونست از قبال من کی؟ من 1400ی که به یه جایگاهی رسیده، این آدم تو 1398 اومد این رفتار رو با من که دستش لرزید نرفت تو جیبش 100,000 تومان به من بده که من قضا بخورم به عنوان یه انسان، نه تو به عنوان نزدیکترین کس. و من همون لحظه ببین، چون ایمان داشتم من 1400 توی این جایگاه هستم، عکس العمل هم نسبت به اون اتفاق باشه، منو آدم حساب نگردی، من میرم خونم قهر میکنم مامانم رو میخوام، میگفتم این بنده خدا چه اشتباه بزرگی کرد. قول میدم اگر سال 1400 1401 2 3 5 فیلمو بزنه عقب، بیاد سر این صحنه در این روز پاییزی، در این لحظه، و به یاد این سیگن ببرمش تو فیلم ویدیو چک بگیرم، ببرمش تو این سکانس که دستت لرزید 100,000 تومان دست میکردی تو جیبت، به شرافتم قسم 100,000,000 تومان الان بهت پول میدادم، ندادی نمیدم. من 100,000,000 فقط یکی از گزینه ها بود، هزاران جا کارتو راه مینداختم و تا آخر عمر به خاطر اون 100,000 تومانی که به من داده بودی، تا آخر عمر خودم رو، من همین الان تو یکی از روابط خانوادگیم با یه نفری موضوع دارم، یعنی شاهد زنده دارم آقای شیربند، که گفتم آقا من یه عددی رو تا روزی که زنده هستم میخوام به این آدمه هر ماه بدم. به خاطر چی؟ توی اون لحظه که این آدم عددی هم نبود، بیخیال شده بود، گذشت کرد، به من بخشید، عدد خیلی کمی بود. میتونم به جرات بگم شاید تا همین الان 100 برابر اون عدد رو من تا حالا بهش دادم و بعد از اینم تا آخرین روز عمرم هم کارو میکنم. من چون باور داشتم که میشم اون کسی که تو ذهنم میشم، پس حرفام با اتفاقات بر مبنای اون آدمی که میشم بود. همه اون آدمی میگفتم بنده خدا 100,000 تومن 50,000 تومن به من پول میدم، گفت نه من دستم خالیه، ولی این عددو فعلا داشته باش. یک بار حتی این کار رو میکرد. نفر بعدی یه کسی بود که یه عددی رو به من بدهکار بود، فکر کنم زیر 1,000,000 تومن. اینم باز اینو دارم میگم، آقای شیروندم داره میشنوه، شاهد دارم، یه عددی زیر 1,000,000 تومن بود. بچه ها باور که داشته باشی که اونی که توی رویات میشی دیالوگو داشته باش، میگم شاهد دارم به خاطر این جمله‌ای که میخوام بگم. این آدم زیر 1,000,000 تومن از من قرض گرفته بود موقعی که من عددی نداشتم، مثلا پس اندازم 30,000,000 تومن دار و ندار زندگی بود. این آدم به من از من پول گرفت، دادم بهش، گیر بود، گرفت و بعد قرار مثلا 10 روز دیگه به من پول رو بده. 10 ماه روش گذشت نداد. یکی بهش معترض شد، گفت چه نمیدی؟ گفت ندارم دیگه، حالا داره دیگه، حالا به هر شکلی هر منطقی که بود. یه نفر سوم میومد گفت میخوای پولتو بگیرم؟ گفتم نه 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 نه. گفت چرا؟ گفتم چون اگر این عددو الان برگردونه، من 1,000 برابر این عددو بعدها باید بهش قرض بدم و اون ریسک خیلی بالاییه که برنگردونه و بذار با همین ته کار در بیاد. کی این حرفو زدم؟ اون موقعی که هنوز پولی در نیاورده بودم. به استناد به چین حرف رو زدم؟ مگه من تو 1400 بودم؟ نه، اونی که میخوای بشی الان باش. من بودم، من فکر میکنم، من باور کرده بودم که به زودی این اتفاقا واسه من میفته و این آدمه میاد 1,000 برابر این عدده رو میخواد از من قرض بگیره و منم به خاطر نوع رابطه‌ای که داریم باید بهش بدم. نمیتونم بگم نه و خدا رو شکر با همین عدده کار رو اینجا میبندیم. خب با این توضیحات فکر میکنم دیگه برات جا افتاده. تو دوست داری 2 سال دیگه چه کسی بشی؟ از همین الان اون کس رو زندگی کن. هر چقدر که بیشتر در این شخصیت زیست میکنی سریعتر اون اتفاق میفته. و سوال ساده برای اینکه همه چی رو برای خودت خیلی ساده کنی، این سواله: اگه واقعا من ایمان داشتم که اون فرد میشم، اینا میخوای بگی استاد من باور کردم پس چرا نتیجه نگرفتم؟ با یه سوال ساده خیلی راحت میتونی خودت از خودت بیلان بگیری. در طول این جلسه تا جلسه بعدی ازت میخوام که به این موضوع توجه کنی. تو میگی مدعی هستی که آقا من همه حرفاتونو باور کردم دیگه. خیلی خب، یه تست توپو میندازم تو زمین خودت. از خودت بپرس تو لحظه به لحظه تا جلسه بعدی، از خودت بپرس تو هر ثانیه به ثانیه اتفاقاتی که باشون در طول زندگی داری زندگیشو میکنی، از خود بپرس قبل از هر واکنشی، قبل از هر تصمیم انتخابی بپرس: اگه واقعا ایمان داشتم که من 1 سال دیگه 5 ماه دیگه 2 سال دیگه اون آدم میشم، الان نسبت به این اتفاق، نسبت به این حرف، نسبت به این آدم، نسبت به این موضوع، نسبت به این شرایط، نسبت به این نتایج، به این شرایطی که الان توش هستم، چه دیالوگی به کار می بردم؟ چه دیدگاهی داشتم؟ چه احساسی داشتم؟ چه واکنشی نشون می دادم؟ گفتگوهام چیا بود؟ بعد اون موقع متوجه می شی که ریشه تمام تصمیمات و انتخابات اثر ترس یا اثر ایمانه. ترس از کمبود یا ایمان به فراوانی. دیگه که فقط الان گوش کرده باشی همه چی رو گرفتی. نه خیلی اینجوری دقت کنی ها، الان فقط ساده عادی گوش کرده باشی همه چی رو بهت گفتم، که خودت بشی پلیس خودت با یه نیم سیر وجدان کنار خودت وایسی و از خودت تست بگیری، ببینی کجا وایسادی. بعد اون موقع به حرفای من ایمان میاری که انجام بدی انجام میشه، به همین راحتی هست، این چیز عجیبی نیست. پس این دوتا مبحث رو امروز خیلی روشون دقت کن. یک، اینی که الان گفتم تموم شد. دوم، این که تو از آینه، از جهان نتایج متفاوت میخوای، حق داری، طبیعیه. اما جهان از خود اختیار و اراده‌ای ندارد. چرا؟ چون خداوند به دنیا، به این سیستم، به این چرخه دستور داد که ما به دنیا گفتیم، به زمین و آسمان گفتیم که به تسخیر تو در بیان. میدونی به تسخیر تو در بیان یعنی چی؟ یعنی تو تعیین کننده ای، تو، یعنی تو مشخص کننده. این یه سیستمه، از خودش اختیار نداشته باشه، هر چی میخواد وارد زندگیت بشه اختیاردار تو باشی. غم تو تعیین کن، شادی تو تعیین کن، فقر را تو تعیین کن، ثروت را تو تعیین کن، تنهایی را تو تعیین کن، ازدواج عالی را تو تعیین کن. این یعنی مفهومه. ما زمین و آسمان را به تسخیر تو درآوردیم. ما بعضی به بعضی میگی این جمله رو میگه کو به تسخیر تو، ما که گرفتاریم اینجا. تسخیر یعنی این دیگه، یعنی تسخیر یعنی اول وسط آخر تویی، نه جهان. جهان بی اختیار است، تسخیر دیگه برده توه. این آینه از خودش لباس خاصی رو به تو نشون نمیده، چون امروز یک شنبه است، امروز سه شنبه است، تصمیم گرفته لباس آبی را، تو هر چی بپوشی به تو لباس آبی را انعکاس بدهد. چرا؟ چون لباس آبی هم گرونه، هم مده، هم برنده. نه، این تصمیم رو آینه نمیتونه بگیره. تسخیر یعنی این که اون از خودش هیچ اختیاری نداره. تو لباس قرمز پوشیدی، خدا به آینه دستور داد، گفت شما از خودت آینه جان هیچ اختیاری نداری. وایسا ببینین آقا پیرن جین پوشیده، بهش تسخیری میگی، چشم پیرن جین رو نشون میدی. پیرن پاره پوشید، پیرن پاره، یعنی من رئیسم دیگه. حتی اگر من پیرن پاره بپوشم، باستاب پیرن پاره رو به من نشون بده، یعنی تصمیم گیرنده منم، یعنی رئیس منم، یعنی مهم منم، یعنی اختیاردار منم، اراده دار منم. فکر میکنم این خود عزت و احترامیه که خدا به من داده. و جالب اینجاست، نه خود خدا توی این دستوری که قانونی که گذاشته، نه خود خدا دخالت میکنه و تخلف میکنه، نه به دنیا این اجازه رو میده. برای اینه که یه نفر از یه لحظه به بعد تو زندگیش، مثل من، از یه لحظه به بعد تو زندگیش واقعی تصمیم میگیره زندگیشو گسترش بده، گسترش بده میکنه بی هیچ مقاومتی. برای همینه که یه نفر از یه جای به بعد تصمیم گیره زندگیشو با خاک یکسان کنه، نابود کنه، نابود میشه بی هیچ مقاومتی. این است عدالت خدا، این است حرمتی که خداوند انسان گذاشته. و تو برو از خود بپرس، 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 از خودت بپرس، در این یک هفته گذشته، یک ماه گذشته، من از خودم چقدر متفاوت رفتار نشون دادم؟ من از خودم چقدر افکار متفاوتی رو بروز دادم؟ چقدر در زاویه دیدم متفاوت نگاه کردم که جهان باستابه اون رو به من بده؟ چقدر؟ آیا اینا اصیل بوده یا ادا بوده؟ بعد اینجوری که نگاه کنی با دنیا آشتی میکنی، با خدا هم آشتی میکنی، مسئولیت پذیر باشی، رو راست باشی، بعد متوجه میشی تالا داشتی ادا در میوردی یا واقعی بوده. و میخوام بهت بگم هیچ اشکالی نداره تالا ادا بوده باشه، چون همین اداها روز سیزدهمین ماه تمرینات من همین اداها، اگر اگه من سیزده ما تمرین نمی کردم، ادا در نمی آوردم، خودم سر قلاب نمی زدم، بعد سیزده ما این اتفاق نمی افتاد که به اندازه یه دقیقه با خودم رو راست باشم. یعنی فکر نکنید یه دقیقه از تمریناتت هدر رفته، همه اینا لازم و ملزوم هم دیگه است، باید می بود، باید باشه. برای اینکه یه چیزی رو بفهمیم باید قبلش هزاران چیز رو فهمیده باشیم. من همین راحتی تو میتونی، اگر دیشب داشتم به یه بنده خدایی میگفتم که ما با حقیقت گاهی نمیخوایم روبرو بشیم، میدونی چرا؟ چون حقیقت بدون تعارف، بی پرده آنچه هست را نمایان میکنه. بله، خیلی از ماها از روبرو شدن با حقیقت فرار میکنیم و دوست داریم که چیزها رو بچرخونیم، وانمود کنیم، رنگ و لعاب بدیم، اونجور که دلمون میخواد فانتزیش کنیم، با اون راحت تریم. ما جرأت روبرو شدن با حقیقت محض رو نداریم. چرا؟ چرا؟ بعد میگن حقیقت تلخه. نه، تلخ نیست. برای کسی که جرأت روبرو شدن باهاش نداره، برای کسی که به دروغ گفتن به خودش عادت کرده، برای کسی که ترس از بیرون اومدن امنیتاش داره، برای کسی که میگه آقا کنار اومدن با چیزهای دروغین که امنیت میاره برام بهتره تا روبرو شدن با حقیقتی که احساس ناامنی میکنم، مجبور میشم آسیم بزنم بالای سر چیزا رو عوض کنم. همین میبینی طرف سالها داره به خودش دروغ میگه. با خودت رو راست باش. به اندازه‌ای که تو تغییر کردی، جهان بهت نتایج تغییر کرده ای رو داره نشون میده. به اندازه‌ای که تو عوض شدی، زندگی عوض شده. محال ممکنه لباس سفید بپوشی بری جلو آینه، آینه لباس آبی به تو نشون بده. محاله، محاله. هر چقدر هم سعی کنیم نشون بدیم که من قربانی، من بیچاره، دنیا با من زاویه داره، چرا فلانی نتیجه گرفت من نتیجه نگرفتم؟ کی گفته؟ همه از من میپرسن آقا چقدر زبان میبره؟ میگم بیا نگاه کن همین خانومی که میگم خدا شاهده به من پیام داد گفت من تو 4-5 ماه به همه آرزوام رسیدم. یکی هم تو 21 ماه گفت، همون خانمی که تو 30 میلیارد پول گرفته و گفت من به آرزوم رسیدم. یکی تو یک سال رسیده. با بستگی به تو داره، اون موقعی که تو بیدار بشی. اینش دیگه دست من نیست دیگه، یه چیزایی دست من نیست، یه چیزایی که دست منه به هر شکل ممکنه دارم سعی میکنم کمک کنم بگمش. و من گفتم حرفم هنوزم همونه، گفتم منو باور کن، حرفامو باور کن تا بهشت خدا رو ببینی رو زمین. منو باور کن، نه این که بگیم اوکی باور میشم، نه برو نگاه کن این در طول 12 ساعت بیداری داری با زیربنای حرفایی که من زدم زندگی تو مدیریت میکنی یا با دوست گلمون. خب بچه بریم برگردیم که این مطالب رو شروع کنیم بگیم. حالا لازم بود حتما اینا گفته بشه و اینا گفته شد، حتما خیلی از گفتن اینا توی ساعت اول مهمتر و واجبتر بود. خب بچه ها بریم سراغ مطلب بعدی. مورد دهم، خداوند انسان‌های ثروتمند رو خیلی دوست داره چون از قابلیت‌هاشون استفاده کردند. ببین ما یکی از مقاومت‌های شدیدی که داشتیم اینه که خدا باید بخواد. و حالا این جمله‌ای که من گفتم یه منطق درسته که اینو جایگزین اون موضوع بکنیم که دیگه با این مشکل مواجه نشم. من یه چیز در حدود 4-5 ماه تمام برای برداشتن این بازدارنده درگیر بودم که اومدیم و من همه کار کردم، اومدیم و من همه جونم رو گذاشتم، انرژیم رو گذاشتم، همه زمانم رو گذاشتم، اومدیم تهش کجا معلوم، اومدیم خدا نخواست، من چیکار کنم؟ و بعد 4 5 ماه زمان برد. ببین بچه ها، یکی از من سوال پرسیده بود که توی اینستاگرام که آقا شما گفتی که من از سال 97 تمرین کردم 13-14 ماه، بعد نتایجم شروع شد، اما یه جایی توی توضیحات درباره من گفته بودید که من نزدیک چه من 15-16 سال مطالعه می کردم. خب این حرف چیه؟ این یکی چیه؟ گفتم عزیز من شما به این فکر کن، اگر من گفتم من 16 ماه تحقیق می کردم، به معنای این بود که واقعا جستجو می کردم، جای درستش نبودم، داشتم دنبال می کردم. و از اونجایی که گفتن جوینده یابنده است، من انقدر جستجو کردم تا راه رو پیدا کردم. یعنی جهان وقتی استمرار من رو دید، جویندگی من رو دید، راه رو بهم نشون داد. بکوبید تا برایتان باز شود. گفتم حالا من از سال 97 کوبیدم به صورت واقعی، وقتی راه رو پیدا کردم، تا 14 ماه تمام بی وقفه تمرین کردم، به نتیجه رسیدم. تمام آنچه که توی این 14 ماه و به اضافه اون 16 سال فهمیده بودم و چکیدهشو دارم به تو میگم. این که بچه ها مثلا بذارید اینجوری بهتون میگم که چون برای اون دوستمون هرچی هم توضیح دادیم بازم آخرش گفت شما نفهمیدید، گفتم خب حق با شماست. من میخوام بگم که بیاید یه مثال بزنیم. شما دیدید الان مثلا برید سرچ کنید، طرف میگه آقا من میخوام برم تدوینگر بشم، من میخوام برم کارهای سایت رو یاد بگیرم، من میخوام کل اینستاگرام رو یاد بگیرم. قدمت اینستاگرام در دنیا از روز شروع به کارش تا به الان چند سال بوده؟ 20 سال. حالا شما فکر کنید مثلا 20 سال، دقیق نمیدونم چند سال بوده، ولی من گفتم 10-20 سالی بوده. قدمت اینستاگرام 10-20 سال بوده که توش کار کردن، اما الان شما بخواید برید از یک استادی که این کار رو بلده یاد بگیرید، دیدید میگن آقا 3 ماه بیا دوره ببین. چرا؟ چجوری اون 20 سال آزمون و خطا کرده، تجربه کرده، بعد شما تو 3 ماه به شما یاد میده؟ خواهی قرار بود که شما هم بری 20 سال، یعنی شما میخوای مسلط بشی، 20 سال زمان برده اون مسلط شده، شما هم برای آموزش گرفتن بعد 20 سال آموزش ببینی تا مسلط بشی؟ نه دیگه، اون چکیده ای از همه اینا رو بعد از این همه آزمون خطا به یه درکی رسیده، شسته رفته، اونو تو 3 ماه به شما انتقال میده. حالا شما 3 ماه هم روش تمرین میکنی، رو اون چه که یاد گرفتی روش مسلط میشی؟ نه، 3 ماه آموزش دیدی، 10 ماه روش کار میکنی، میشه 13 ماه. چیز عجیبی من نگفتم این بنده خدا؟ آخرش هم به نتیجه است که ما نمیفهمیم. خب منم در مورد قوانین و عمل کرده سیستم چرخه دنیا شاید بالغ بر اگه بگم 16 سال اونجا و 1-2 سال هم اینجا، 17-18 سال آزمون و خطا، تمرین، جستجو، در نهایت به دست آوردم. الان بهت میگم آقا فقط کافیه چیزی که من میگم و از همون لحظه ای که میگم، از همین دقیقه، آقا اصلا به خدا 3 ماه هم زمان نمیبره، 3 روز هم زمان نمیبره، 3 دقیقه هم زمان نمیبره. از لحظه ای که حرف منو باور میکنی، باور میکنی لای پرانتز، یعنی این که آنچه که میگویم را اون نوع زندگی میکنی، نه آنچه که ذهنت میگوید. یعنی اگر میخوای بفهمی منو باور کردی یا نه، دیگه در مواجهه با مسائلت، با آموزش هایی که گرفتی روبرو شو، انجامشون بده، رفتار کن، نه اندیشه های قبلی خودت. یعنی چی؟ یعنی تصمیماتی که میگیری بر مبنای فراوانی باشه، نگاهت بر مبنای فراوانی باشه، حرفات بر مبنای فراوانی باشه، گفتگوهای درونیت بر مبنای فراوانی باشه، تصمیمات و انتخابات بر مبنای فراوانی باشه. یعنی اگه فراوانی رو باور داشتم چیکار میکردم، چه حرفی میزدم، چه رفتاری میکردم، چه فکری میکردم، چه احساسی داشتم. این یعنی منو باور کردی، یعنی مثل ربات دیگه عمل میکنی. اصلا اینجوری نمیگی خب اینجا استاد گفته بود که اگه باور داشتی که به زودی اون اتفاقا واسط میفته، مثلا شب موقع خوابیدن این فکر بدهکاری و اینا رها میکردی، میگفتی میخوابیدی، یا مثلا به بدبختی فکر نمیکردی، یا مثلا فلان فکر رو دیگه نمیکردی، یا تو فکر این نبودی که چرا این منو آدم حساب نکرد، تو مطمئنی یه سال دیگه، 5 ماه دیگه، 2 سال دیگه تو این پوزیشن هستی، اصلا دیگه به این فکر نمی کنی که اون به جای این که بگی باشه منو تحویل نگرفتید، اومدم تو مهمونی هیچکی با من حرف نزد، به جایی که این دیالوگا رو بگی شب قبل خوابیدن، میگی بنده خدا ببین چه شانسی رو از دست داد، ببین چه فرصتی رو از دست داد، منو از دست داد، من بانک وام های بسیار این آدم بودم، من بزرگترین حامی این آدم بودم، من بزرگترین اسپانسر این آدم بودم، ببین بنده خدا، خدا کمکش کن، چه اسپانسری رو دست داد. دیالوگ عوض میشه دیگه، تفاوت داره وقتی تو باور داری به این که میشود توی گفتگوهای درون دهتا، تو دغدغه‌های ذهنیت قبل خواب، تا اینکه باور نداری. خب باور نداری و هرس میخوری، قصه میخوری، مال من قبلیته، باورداری و با خیال راحت میگی خدا بهش کمک کنه، میگی میخوای پتر را میکشی رو خودت، این یعنی باور کردی. این تفاوت. و وقتی اینجوری زندگی کنی از همون دقیقه نتایج رو میبینی، نشانه ها رو میبینی از همون دقیقه. حالا متاسفانه ما یه دفعه 15 ماه 20 ماه تمام انقدر وایس گوش میکنیم تا برسیم به مرحله تسلیم. تسلیم یعنی چی؟ یعنی این که دیگه از استراتژی مغزم که ریشه در باورهام داره استفاده نمیکنم. همه رفتارها مثل ربات میمونه، رباتی که برنامه جدید بهش دادن و بر مبنای برنامه جدید داره واکنششون میده. خداوند انسانهای ثروتمند رو خیلی دوست داره چون از قابلیتهاشون استفاده کردن. آیا این حرف منطقی نیست؟ چرا منطقیه؟ شما خودت اگر روی یه نفر، یه آدمی رو در نظر، مثلا بچت، خودت بچه نداری، بچه خواهرت، بچه داداشت، بهش امکاناتی رو دادی، مثلا چه امکاناتی؟ مثلا بهش بردیش، مثلا ثبت نامش کردی مدرسه، کلاس زبان، بعد بهش دفتر دادی، خودکار دادی، یه سری چیزایی که لازم داره دادی. حالا دوست داری این 20 بگیره یا دوست داری 0 بگیره؟ و اگر 20 بگیره، ما همون امکاناتی که تو در اختیارش دادی و فرصت درس خوندن رو بهش دادی، یه سری استعدادا هم بهش دادی، تو به عنوان یه انسان اگر این امتیاز بالایی بگیره، تو رو بیشتر خوشحال میکنه یا همش هی رفوزه بشه و هی مردود بشه؟ حالا خدا رو در نظر بگیر، به من یک جان و تن داده و یک ذهن داده و فرصت زندگی در این سیاره رو داده، یه سری استعدادارم تو من کار گذاشته. حالا اگه من گسترش پیدا کنم، ثروت من بشم، به رفاه برسم، از آن چیزهایی که خدا بهم داده با کیفیت استفاده کنم و به امتیازات بالا برسم، آیا این خدا رو خوشحال میکنه یا ناراحت میکنه؟ مثلا خدا میگه ای بابا من نمیخواستم این، من خواستم من برنامه هم واسه تو این بود که تو هر روز ناله کنی، گریه کنی، زجر بکشی، تو بیپولی غرق بشی. اصلا از تو انتظار نداشتم. چه وضعش برداشت؟ چه پولدار کردی خودتو؟ زندگی تو گسترش دادی؟ بعد کارآفرین شده، 4 نفرم آوردی سر سفرت نون بخورن. عجب آدمی هستی بابا، واقعا تو یکی دیگه توقع نداشتم. چه کاری بود کردی؟ و یه ذره خدا رو نگاه کنید با این طرز فکر که دلخور شده از این که من از استعدادهایی که خودش بهم داده به نحو احسن استفاده کردم و زندگی مثلا به منو توی پله، از 10,000 تا پله منو رو پله دوم به دنیا آورده، یعنی شروع زندگیم رو پله دوم بوده. بعد از یه مدتی این آدمه یه کارهایی کرده، رسیده به پله مثلا 7,000. یعنی خدا خودش نیورده من یه ضرب بذاره رو پله 7,000، من رو پله دوم قرار داده با هیچ امکانات بیرونی اما قابلیت های درونی. بعد من با استعدادا و قابلیت هایی که خدا بهم داده تونستم یه راهی پیدا بکنم، ولو اینکه با کمک خودش، یه راهی پیدا بکنم برسونم خودم به پله 7,000 از 10,000 تا پله. آیا این باعث خوشنودی خداست یا باعث رنج و غم و ناراحتی خداست؟ پس خداوند انسانهای ثروتمند رو خیلی دوست داره، یه جایی هم تو قرآن نوشته روزی که شما میمیرید میاد میگید که آقا من مثلا میپرسیم از شما در زمین چگونه زندگی میکردید، بعد میگی مثلا من گرفتار بودم، من نداشتم نوم نداشتم بخورم و خیلی خطایی هم که کردم به خاطر فقر و بیپولی بود و اینجوری بود دیگه. بعد خدا میگوید که مگر ما کم گذاشته بودیم برات؟ مگه این همه نعمت به شما نداده بودیم؟ چرا فقیر بودی؟ چرا گرفتار بودی؟ چرا همش کاسه چه کنم در اختیارت بود؟ ما هم یه جای گفته دیگه اگر تمام دریاها را دوات کنید، این جوهر کنی، و اگر تمام درختان را قلم کنی، نمیتوانی نعمتهای خدا را بنویسی. حالا فکر کنید بیرونی، در درونت هم یک دنیا ثروت گذاشته، بعد میگه من این همه ثروت درونی، این همه ثروت بیرونی در اختیارت گذاشتم، بعد بلند شدی هلک و هلک، بعد مثلا 70 سال 100 سال عمر کردن اومدی به من میگی من گرفتار بودم و فقیر بودم و نون نداشتم، خب با یه دنیا عقده اومدم. سلام، خوبی؟ من اومدم. پس خداوند انسانهای ثروتمند رو خیلی دوست داره چون از قابلیت‌هاشون استفاده کردن. تو خودت هم اگر سفره بندازی دوست داری مهمانهات با ولع غذا رو بخورن، اینجوری حس خوبی به دست میده که میگی اینا قدرشناس. اصلا قدرشناسی حال آدم خوب میکنه. تو رابطه با خودت نگاه کن، وقتی یه کاری رو برای یکی میکنی قدرتو میدونه، قدر کاری که کردی رو میدونه، غمگین میشی؟ ناراحت به هم میریزی؟ قهر میکنی میری؟ یا خوشحال میشی؟ پس این باور رو اینجا درستش کن که دیگه نریم تو این حاشیه که خدا اگه خدا نخواست چی؟ اصلا این جمله خدا باید بخواد و که بعضی تعبیرشون اینه که خدا گفته ما تعیین میکنیم به کی بدیم به کی ندیم، یه دبی سیچلی نیست. یه جایی ما توی برداشتمون داریم اشتباه میکنیم، منظور خدا این نیست. یعنی من دلم خواه این جمله ساده رو میگم، آه من اختیار آزاد به من داده دیگه، به من گفته به تو حق انتخاب دادم، الان من میخوام برم این وری، ولی خدا تشخیص داده من هی میرم این وری، هی میخوام برم این وری، هی میخوام این نیست دیگه. شما میدونین جمله مثال ساده، فکر کنم من میخوام برم سمت راست، هی دارم کشته میشم سمت چپ، و مثلا میگم ای چرا اینجوری میشه، و مثلا ناگهان از آسمان ندایی میاد که نه ما تشخیص دادیم به شما مربوط نیست، دلیلش چیه؟ خب میگم اشکال نداره، خب همه چی مال شماست، رئیس هم شمایی، ولی این چه اختیار اراده آزادیه؟ این حق انتخاب نیست که. من دلم خواد آدم خوبی باشم، ولی یه دفعه مثلا دارم کشته میشم به سمت آدم بعدی. خب بعد اگرم واقعا اینجوری باشه، اون موقع من به یه چیزی فکر میکنم، پس من مسئول همه خرابی هایی که داره به بار میاد نیستم دیگه، چون من داشتم میرفتم اون وری، اراده خدا منو کشید این وری، پس خود باید بیاد جواب بده. این نیست، والله این نیست. خدایی که من درک کردم خدای عادله، خدای داناست، خدای بخشنده و مهربانه، خدای عاشقه. این برداشت های ما آدم هاست از یه سری جمله ها، از یه سری متن ها، از یه سری کلمات ما داریم اشتباه میکنیم، اینو بپذیریم، چون این توضیح با ساختار خدا نزدیک نیست. میگم ما تو برداشتامون خیلی جا اشتباه میکنیم. پس خدا دوست داره تو ثروتمند بشی، این اعتقاد رو درست کن همینجا تو مرحله دهم، که دیگه باهات نیاد تو مرحله یازدهم. اینجا درستش نکنی و یه دفعه میری 5 ماه دیگه ببینی خدایا همه چی رو درست کردی، یه کد اشتباه نمیذاره نتایج بیاد تو زندگیت. یعنی ما الان در واقع داریم کد گذاری میکنیم دیگه، این برنامه ریزی داریم میکنیم، برنامه ریزی کردی همه چی رو اوکی، ولی نمیشه. مثلا ببین بچه یه چیزی تو میگم، مثلا طرف میگه آقا من به خدا ایمان دارم، واقعا هم به خدا ایمان داره، به خود خدا ایمان داره، میگه بچه من نتیجه نمیگیرم، چرا پول لاره میشم؟ آقا تو به خدا، به عشق خدا، به مهربانی، به همه اینای خدا ایمان داری، اوکی. اما در مورد پول چند تا کد اشتباه زدی، اونا باید برداشته بشه، اون کدا باید درست بشه. این که تو به خدا ایمان داری، این بماند سر جای خودش. آره تو به خدا ایمان داری، اما در ایمانت نسبت به فراوانی یا احساس لیاقت تو در رابطه با فراوانی کد اشتباه زدی، اون باید عوض بشه. یکی از موردهای بعدی اینه که این مورد بچه ها یکی از بزرگترین، من گفتم ملاک ارزش ها برای من الان تو زندگیم اینه که من بتونم با آنچه که هستم به صلح برسم. من مورد 11، من همینی که هستم رو دوست دارم، نه چیزی غیر از این که هستم. بسیاری از کلاس ها و آموزش ها به تو میگه بلند شو قیام کن بر علیه آنچه که الان هستی. من یکی از بچه ها دیروز پریز از من پرسیده بود استاد پس الان من با این کسی که هستم چیکار باید بکنم، توضیح بدید. گفتم عزیز من تو در نظر بگیر، من این کسی که هستم رو اگر از روز اول، ببین مثلا من روز اولی که به این دنیا اومدم، حالا دست چپ و راستم رو شناختم، به آنچه که بودم حمله شد. گفت اینی که الان هستی، مثلا تو 7 سالگیم، گفت اینی که الان هستی خوب نیست. من تکلیفم روشن شد با اینی که هستم. گفت اونی که میگم بشی خوب است. اوکی؟ مثلا اینی که الان هستم رنگ لباسم مشکیه، گفت این خوب نیست. اونی که باید باشم رنگ لباسم سفیده، گفت اون خوبه. موضوع میدونی چیه؟ همین دوتا جمله من میبره تو برزخ. یعنی این مشکیه که تنمه با اخلاقیات و شخصیت و آنچه که هستم، این مشکیه رو که میگه نخوا از توش بیا بیرون، اون سفیدرم که هنوز بهش نرسیدم پس تو اونم نیستم. من فکر کنید یه جایی بین اینی که الان هستم و اونی که باید باشم تو برزخ گیر کردم. دلیل دوری تمام نعمتها، خوبیها و زیباییها از من، دلیل دوریش دوری من از خودمه، دوری من از آنچه که الان هستمه. فکر کنم اینو خیلی دارم ساده و واضح توضیح میدم. اگر تو با این، ببین من با چیزی که هستم، هستی من در رابطه با نفس کشیدنمه، حضورمه، جسممه، حتی ذهنمه، من با همه اینا عاشقانه باید باشم. تنها چیزی رو که دوست ندارم یا نباید باش باشم یا از خودم جداش کنم، اندیشه ها، دیدگاه ها و باورهایی که در مورد این کسی که هستمه، اونا ایراد داره، نه چیزی که هستم. مثلا من یه بچه‌ای بودم در 7 سالگی، یه شکل و شمایلی داشتم. شکل و شمایلی که من داشتم ایراد نداشت، ایرادی که به این شکل و شمایل گرفته شد ایراد داشت. حالا خیلی اینو نمیدونن، میخوام برن شکل و شمایل، یعنی تو میخوای بری دی ان ای تو عوض کنی، تو میخوای بری هستیت رو عوض کنی، تو میخوای ذاتت رو عوض کنی، تو میخوای بری جسمت رو عوض کنی، تو میخوای بری قیافت رو عوض کنی. این یعنی دوری از اون چیزی که هستی. نظراتی که در مورد قیافم داده بود باید عوض بشه، نه قیافم. نظراتی که در مورد حضورم بود باید عوض بشه. گفتن حضورت، تو قدمت شومه. من قدمم نباید عوض میشد، این شوم بودن، این اسم شوم باید عوض میشد. تو بدبختی، این تعریف باید عوض میشد، نه خودم، من بدبخت نبودم. تو بدشانسی، تو نحسی، من نحس نبودم. در فلان ساعت، در فلان تاریخ، در فلان مکان که روبروی یه سری الگوام قرار گرفتم، به من گفتن تو نحسی. این جمله باید عوض بشه، نه خودم. این دوتا رو قسم میخورم شاید 98.9% از حتی اساتیدم اینو اصلا خودشون هم دارن این موضوع رو کمک کنن. دیروز پریروز یه چیزایی رو من شنیدم در رابطه با اینستاگرام که اومده بود فیسبوک یه نظرخواهی کرده بود از مردم، مخصوصا چیزی که مزید بر علت شده بود این خواننده انگلیسی ادل اومده بود لاغر کرده بود. بعد این یه سرصدای بزرگی رو ایجاد کرده بود که این بابا لاغر کرده، با این نفر طرفدار و بعد این طرفدارا همگی وقتی مثلا الگوشون عدل باشه رفته اینجوری لاغر کرده، حالا اینا هم دوتا انتخاب دارن، یا از اون چاقی خودشون وحشتناک رنج ببرن یا اینکه خودشونو به جهتی که این بابا حرکت داده حرکت بدن. حالا اگه امکانشو نشته باشن بیشتر و بیشتر بعد خودشون متنفر بشن. بعد نظرپرسی کرده بود، نظرخواهی کرده بود توی فیسبوک در مورد اینستاگرام، تأثیر اینستاگرام و نشون دادن خیلی از این افرادی که سلبریتی هستن، افرادی که مانکن هستن، مدلینگ هستن. بعد از مردم سوال پرسیده بود که این افرادی که مثلا بچه یکی از بزرگترین آرزوهایی که به وجود میاد توی این راستا که این فضاها دارن انجام میدن اینه که طرف میاد مثلا یکی مثل من، اینو قبلا به یه شکل دیگه گفته بودم، آقا تو از مولانا که یه اسطوره هست خیلی هم قبولش داری بینا، تو از مولانا چقدر شناخت داری؟ به اندازه‌ای که در کتاب‌ها ازش گفته شده. خب توی اون تاریخ نویس، توی اون گوینده، اون کسی که داشته مولانا رو میگفته، به نظرت مثلا اومده اخلاق بد مولانا رو بگه؟ یا جایی که تو خلوت یواشکی مولانا مثل من و تو یه سری کارها رو میکنه، ما یه سری کارها رو میکردیم دیگه، یعنی مولانا هیچ کاری نمیکرده، ما یه سری کارها رو میکنیم رومون نمیشه بهشکی بگیم. بعد تصویری که من الان از مولانا دارم چه تصویریه؟ اینه که همش اینجوری داره میچرخه، یعنی من همش مولانا رو تو چرخیدن میبینم. این کلشه؟ نه، این کل توضیحیه که داده شده، نه کل زندگی که اون آدم میکرده. و حالا من مثلا مولانا رو گفتم چون من این قبلا به شکلی توضیح داده بودم که من میام خود کل 24 ساعتمو با اون یه تیکه‌ای که از مولانا در حال چرخش و ارتباط گرفتن بر من توضیح داده شده میام با اون مقایسه میکنیم، قیاس خیلی افتضاح اشتباهه. بعد همش میخوام مولانا باشم، مولانای چجوری؟ مولانای 3 دقیقه‌ای در 24 ساعت 3 دقیقه یه پاراگرافی، یه سکانسی از مولانا رو توضیح داده که مولانا آمد، مردی در کنار او آمد گفت ای شیخ چطوری؟ گفت خودت چطوری؟ مرد خوب. و او قضای خود را به او داد و او قضایش را خورد. مولانا گشته رفت سمت خانه. و چقدر این آدم خوب است؟ مغیر گفت شمس تبریزی انقدر آدم خوبی بود که اصلا یه جوری بود، همه داستان شمس این بود. یا اگه واقعا اون چیزهایی که در کل زندگی شمس بود را تو ببینی نظرت تغییر خواهد کرد. و چون تو نمیدونی اون آدم، همه اون آدم رو نمیدونی، ما تو تاریخ در مورد بعضی چیزها که گفته میشه مگه همهشو میگه؟ نه دیگه. بعد من میام قیاس میکنم خودم رو با مولانا، معلومه پدر خودم رو در میارم دیگه. وای من مثلا چه میدونم تو خلوت یواشکی یه حرکتی کردم، میگم بعد جس مولانا رو هم به خودم گرفتم، چهار نفر هم حرف زدم گفتم ای شیخ. بعد ای شیخ که دیگه فیلم نمی کنه که، من یه ذره فیلم میکنم حالا حالم به هم میریزه، اذیت میشم، میگم وای من چقدر از ریل خارج شدم. در مورد این اینستاگرام هم اینجوری، اصلا طرف میاد زندگی یه نفر رو نشون میده که یک شخصی سلبریتیه، یه شخصی نمیدونم مدلینگه، و مثلا که یه دقیقه انزه 2 دقیقه ویدیو استوری ازش نشون میده. بعد آدمه که اون نوجوانه، اون جوانه میاد خوشو با اون قیاس میکنه. بعد بزرگترین چیزی که میبینه اصلا طرف، بابا طرف شغلش مدلینگه، این اصلا صبح تا بعد از ظهر هر روز تو باشگاه باید باشه، این شغلش، سر کار مثل اون بناه، اینم این شغلو داره. حالا این بدنش فیتنس شده، میگه آه ببین او را و ببین مرا، و این باعث میشه این آدم از خودش دور شه، این آدم از خودش بدش بیاد. هیکل اونو میبینه، هیکل خوشو میبینه، میره تو قیاس، دیگه بقیه چیزها رو هم نگاه نمی کنه. تو همه چیز ما اینجوری هستیم. مثلا طرف میاد توی من یکی دوبار تو خودت شاگردای خود من کلاسای حضوری داشتیم 300 بار گفتم آقا منم اینی تو اما از من بر نداری یه بوت درست کنی بعد یه سری فکر کنی من مثلا موقع کلاس که میشه از تو ابرا بال میزنم بیام سر کلاس، کلاس که تموم میشه میگم فرزندان خدا نگهدارتون، بال میزنم میرم تو ابرا. بعد یکی اومد دید وسط کلاس من مثلا توی استراحت کلاس یه دفعه منو دید که استاد، گفتم استادو من از اول گفته بودم من 3000 تا عادت بد داشتم اینا رسوندم به چه میدونم 5 تا عادت بد، تو من گذشته منو دیده بودی، تو برمیداری از من بر خود یه بوتی میسازی، تو فکر میکنی من همونیم که همیشه توی ویدیو هستم، تو وایس ها هستم، مثلا من ساعت بد اخلاقی ندارم؟ این اندیشه توه. دانش تو در رابطه با من به اندازه است محدود. چقدر از من میدونی؟ به اندازه ای که من اطلاعات از خودم در اختیارت قرار دادم. تازه منی که میتونم به جرات بگم شاید بیشتر از همه خود افشایی میکنم، خیلی دنبال هویت گرفتن نیستم، تا یه هفته هم هویت میگیرم مثل آشغالا رو میذاریم ساعت 8 و 9 شب دم در، من هر چند روز یه بار میام میزنم خودم تیکه پاره میکنم، هر چی هویت دارم میتره کنم. تازه این منی که داری میبینی اینجوری، باور کن من همه اون چیزی که توی ویدیو وایس هستم نیستم. و در مورد اون نظرپرسی هم که شده بود توی فیسبوک در مورد اینستاگرام، دقیقا مشکل بزرگ افراد همین بود که این آدم ها در رابطه با خودشون احساس بدی پیدا کرده بودن، چرا من یه ذره پهلو دارم و شکم دارم ولی این نداره، چرا من ببین، بعد هی میان میبرن زوم میکنن رو زاویه، وای این مرده یا این خانومه چه زاویه ای داره، بای گونه هاش رو ببین چقدر گونه هاش قشنگه، بعد تو به زاویه خودت نگاه میکنی، گناهات رو نگاه میکنی، میگه خب کار تموم دیگه، کار جمع، من بدبختم، من خوب نیستم، من دوست نداشتنیم و این چه آسیبی به من میزنه، من از آنچه که الان هستم فاصله میگیرم. میگم خوب کیه؟ این یارو بنده خدا زاغارتست دیگه که شده مثلا فلان شخص اومده اینجوری باید شده 2 میلیون تا میکاپ های مختلف روش کردن، 1000 تا چه میدونم پوشش های مختلف براش ایجاد کردن، بعد انقدرم روتوش کردن و فلان و بسار، تو اصلا انگار اونا رو نمیبینی. بعد میام مثلا ریخت خودم رو که هیچ نت رسیدم به خودم، نه هیچ کدوم از این کارا رو نکردم، با ریخت اون مقایسه میکنم، در صورتی که اصلا زیبا بابا یه کدو رو آوردیم گذاشتیم یه جایی، یه کدو رو گذاشتیم یه جایی، بعد میگوین بچه ها بنویسید زیبایی ایشون است، حالا هرچی غیر از ایشون رو ببرید تو مرحله پایین تر. کی گفته این کدو خوشگله؟ من، تو. کی اینو گندش کرده؟ من، تو. بعد چی گندش میکنی؟ بعد نقطه مقابل گنده کردن اون آدم خودمونیم که کوچیک میکنیم، بعد توهین به هستی، توهین به خلقت خدا، توهین به ذات خودمون، توهین به وجودمون، توهین به جسمم. تو کی باشی که من به خاطر تو از پهلو بدم بیاد؟ یه جایی نشسته بودیم چند تا از این مسابقه داشتن میدادن توی تلویزیون، داشت نشون میداد فوتبالیستای مثلا خارجی، وایسو گفتم بابا ولم کن، این الان بازی تموم بشه پشت فلان ماشین گرون قیمتش میشینه میره تو پنتهاوسش عشقشو میکنه زندگیشو میکنه، تو اینجا وایسو داری میزنی تو سر خودت؟ چرا تو اینقدر عاشق سیاهی لشکری؟ یه بار تو هم نقش اولو اجرا کن. کی به تو گفت اصلا زیاد اینو نگاه کردی پذیرفتی اون باید نمایش بده تو باید نگاه کنی؟ اینا رو میگم برای این جمله، من همینی که هستم رو دوست دارم، نه چیزی غیر از این که هستم، همینو میخوام. تو اصلا نگاه کنی چند وقت میشه، چند سال میشه نسبت به کدوم تبلیغات، کدوم فیلم ها، کدوم برنامه ها، کدوم موضوعات با تو ازشون تأثیر اشتباه گرفتی و باعث دوری تو از خودت شده. بعد میگی خدایا چرا به من لطف نداری؟ میگی تو به خود لطف داری. یه دونه متن نوشتم، والا فکر میکنم یا الان تا الان استوری شده یا بعد از این استوری میشه، که نوشته بودم آقا اگر به خودت بی توجهی، به خودت احترام نمیذاری و خودتو تحویل نمیگیری، اگر دیدی کسی با تو این گونه است برو بغلش کن، همدردید، نه اینکه باش بجنگ. چرا من تحویل نمیگیری؟ چرا من آدم حساب نمیکنی؟ چرا با من خوب نیستی؟ چرا برای من وقت نمیذاری؟ چرا به من توجه نمیکنی؟ چرا به من احترام نمیذاری؟ با هم همدردید، چون همین کارو تو خودت هم داری با خودت میکنی. جفتتون یه درد مشترک دارید، درد مشترکتون هم اینه، بی توجهی به تو، بی احترامی به تو. تو مگه خودت آقا میگی مثلا من میگی من اینم، لطفا به من احترام بذار، بعد بی احترامی میبینی، میگی چرا به این بی احترامی میذاری؟ میگی یه دقیقه اونو ول کن، وقتی خودت تو خلوتتی مگه باهاش همینجوری رفتار میکنی؟ اونم داره همین کارو میکنه دیگه. درد مشترک دارید، هم دردید. کل درسای منو بذاری کنار، همین یه دونه رو درک کنی و از این به بعد درک کنی، یعنی رفتار واقعیت با خودت تغییر کنه، واقعی، واقعی حقیقی، نه ادا، نه اینکه این کارها را برای خودم میکنم برای اینکه به پول برسم، الهی آمین، برای اینکه نه، برای اینکه شو برداری بگی واقعا حق من چه رفتاریه. یه دونه دیگه پست نوشته بودم، نمیدونم حالا استوری شده یا نه، گفتم آقا خدا وکیلی فکر کن یه آدم خیلی 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 مهمی تو زندگیت هست، تو شهرتون، تو کشورتون، اگه این آدم بیاد مهمان تو بشه باهاش چه برخوردهایی داری؟ از چه جملاتی استفاده میکنی؟ میشه یکم با خودت همینجوری رفتار کنی بدنت بفهمه تو هم به همون اندازه مهمی؟ و این خود خیشتن پذیریه. تو تا با خودت به صلح نرسی چجوری چیزها میتونن با تو به صلح برسن؟ تو داری دعوت میکنی ثروت و ازدواج و خوشبختی بیان به تو برسن دیگه، تو خودت داری از خودت فرار میکنی، بعد میخوای اونا از تو فرار نکنن؟ تو خودت برای نزدیک شدن به خودت 2 میلیارد تا شرط و شروط داری دیگه. همین الان خدا وکیلی با زاویهات آشتی، با مدل چشم ابرو داشتی، با وزن داشتی، با قد داشتی، خدا وکیلی اصلا در رابطه با خودت جلو آینه به وجد میای، احساست در مورد خودت چیه، نظرت در مورد خودت چیه، چه در مورد فیزیکت، صورتت، بدنت، قدت، وزنت، راه رفتنت، حرف زدنت، صدات، نگات، چه در درونیاتت، خدا وکیلی چه احساسی نسبت به خودت داری؟ حالا قبلا یه احساسای خیلی بدی داشتی، اوکی الان چی؟ مدعی هستی میگه من باورم عوض کردم، همش هم میشماریم، شد 11 ماه و 27 ثانیه و 36 ثانیه استاد، دین دین، خیلی خوب دیگه، نمیخواد اصلا بیشتر از اینم طول بکشه، همین الان متوقفش کن دیگه، دست تو دست من نیست که. خدا کار را تمام کرد، من استادم کار را تمام کردم، توپ دست توه، بشوت دیگه، الان بازی دست توه، چقدر زمان میبره تو تعیین میکنی. والا من و خدا هم بد جوری مشتاقیم که تو دکمهشو بزنی، دست توه، دست من نیست، دست کس دیگه نیست. مورد بعدی، پول و ثروت یکی از ارزشمندترین ارزش‌های زندگی منه. واقعا آیا به پول به عنوان یک ارزش نگاه میکنی؟ فقط در این صورت میتونی بگی آره. تمرین بهت داده بودم، بسیاری از بعضی از بچه ها میگن استاد بعضی از این موارد تکراریه، باش تکراریه، انجام دادی؟ انصافاً اگه انجام دادی، هر کسی که اینو انجام داده و واقعا درونش کرده الان باید به من پیام بده بگه استاد یه عددهای نجومی داره میاد تو زندگیم. نگفتید یعنی انجام ندادید. دنبال این تکراریه نباش، دنبال این باش که چرا انجام نمیدی که هی به تکرار بخوره، انجامش بده. این تمرین رو انجام دادی، پول و ثروت یکی از ارزشمندتری ارزش‌های زندگی منه، برو ببین با پول چه ارزش‌هایی وارد زندگیت میشه. اینو نوشتی؟ واقعا حسش کردی؟ این یه نمونهش، مثلا اینکه من همین الان مثلا چقدر آدم هستن که به خاطر نداشتن پول دارو و درمان یا دارن زجر میکشن، درد میکشن یا فوت میکنن. اگه پول بود میتونست اینا رو درمان کنه. حالا پول ارزشمنده؟ آره. چند تا آدم هستن که با آرزوهاشون تو دلشون داره سنشون میگذره و نتونستن آرزوهاشون رو تیک بزنن. تو میدونی هیچی بدتر از این نیست. اگه پول بود میتونستن این آدم ها به آرزوشون برسن، ولو اینکه مثلا به آرزوش میرسید و بعد میفهمید که نه اینقدر قضیه گنده نبود که گندش کرده بودن، ولی بعد میرسه برسه بعد. حالا پول بود میتونست این آدم به خواستش برسونه، پول بود میتونست به این دختر خانم کمک بکنه جایزه بگیره ازدواج کنه، پول بود میتونست به این آقا پسر که میخواد ازدواج کنه پول نداره ولی یکی رو دوست داره و نداره دست و بالش خالی، پول بود پس ارزش دیگه که یه کانون گرم خانواده به وجود بیاد، دو تا بچه از تو زندگیشون به وجود بیان بزرگ بشن و به این هستی کمک بشه، جهان گسترش پیدا کنه و هزاران چیز دیگه. پول بود تو میتونست بری کل دنیا رو بچرخی، با فرهنگای بسیاری تو این فرصت 100 ساله عمر زمینیت با خیلی چیزا آشنا بشی. پول بود به تو آزادی حق انتخاب میداد که تو بدونی با کی بگردی، کجا بری، چی بپوشی، چی بخوری، کجا زندگی کنی و هزاران چیز دیگه. کلن هیچی بالاتر، اصلا هیچ ارزشی بالاتر از آزادی هست و پول برای تو آزادی میاره. آیا واقعا الان نگاهت پول و ثروت یکی از ارزشمندترین ارزش‌های زندگی منه؟ آیا نگاهت اینه؟ و اینو باید اینجا تو مرحله دهم درستش کنی، انقدر بنویسش تا یه جایی اینجوری گردنتو تایید کنی با حس قلبیت میگه آره نه واقعا پول ارزش. اون تعریف اشتباه، اون قضاوت اشتباه در مورد پول که چرک کف دسته و و و و اونا باید عوض بشه، باید اون کد عوض شه. یکی میپرسه استاد چرا نتایج من نیومده؟ تو همین مواردی که دارم میگم تا به آخرین مورد، تو یکی از اینا تو کاری که باید انجام بدی رو انجام ندادی، یکی از این کدها رو عوض نکردی، تنبلی کردی. میارزه تنبلی کردی به نتیجه نگرفتن؟ بعد یکم دیگه بگذره نتایج بچهای بیشتری میاد استوری میشه، بعد دق میکنی یا اذیت میشی یا هرس میخوری یا قصه میخوری یا تو مقایسه میکنی، بعد خودت تو تنبیه میکنی یا از خودت هم فاصله میگیری یا انجامش بده لطفا. مورد بعدی، من ارزش این رو دارم که منو دوستم بدارند، به هم احترام بذارند. برای این که تو بگی من ارزش این رو دارم که منو دوستم بدارند و به هم احترام بذارن، دلیلت چیه؟ دلایلت چیه؟ نه من این اوکیه، تو این که اوکیم. آیا آخرین باری که یه نفر داشت ازت تعریف میکرد بعد از این که این تعریف کردن از مرز 15 ثانیه گذشت دوست نداشتی که زمین دهن باز کنه بری تو زمین؟ حرف طرف عوض نکردی؟ خجالت نکشیدی؟ بی اختیار سرتو نخاروندی؟ هلکی نخندیدی؟ در نرفتی از اون محیط؟ فکر نکردی یه لحظه داره مسخرت میکنه؟ یه دفعه اینجا تعجب نکردی؟ واقعا داری درونت من میگی؟ اگه این عکس رو قرار نشون میدی یعنی که هنوز اینو اعتقادش نکردی. من ارزش این رو دارم که منو دوست بدارند و به احترام بذارن. مثلا یکی نشسته 5 دقیقه داره ازت تعریف میکنه، تو هم نگاه کنی الکی خودتو نخارونی، چون هیچ جات نمیخواد الکی نخارون. دیدی مثلا نوبتی تو کلاس میشینین، این دفعه توجه کنین تو کلاس که میشینین میگم خب فلانی شما صحبت کن، شروع کن به خاریدن. مگه چیزی مصرف کردی میخارونی؟ نه، عزت نفس نیست، اعتماد به نفس نیست. این خاروندن چون این حجم توجه داره اذیتم میکنه، میخوام یه مقدارشو بدم رو خاروندن، حواسم به این خاروندن بره، چون تحمل این همه توجه رو ندارم. وای تو داری به من دقت کنی، تو داری از من تعریف کنی، بقیه هم حواسشون به منه. وای اگر این حالت ها رو داری یعنی که اینو درستش نکردی. آقا تو اینا باید این کد ها عوض بشه که تو نتیجه بگیری دیگه. این جلو آینه وایسادن است. وقتی قبلا روبرو آینه که وای میستادم با لباس بنفش، یعنی چی؟ یعنی من احساس کنم ارزش این ندارم که منو دوست بدارم بهم احترام بذارم. حق خودم میدونستم بی احترامی. یکی بی احترامی که میگفتن اه تمام اضافه شدی به بقیه تمام دیگه هم میشنم اوکیه. این قبلا لباس بنفش بود، روبر آینه وای میستادم، الان میخوام آینه به من لباس آلبالویی نشون بده. قربونت برم لباس آلبالویی پوشیدی بعد دنیا پیچونده نشون نداده؟ یعنی این که من امروز واقعا این توی رفتارهام در درونم تو احساساتم واقعا شک گرفته، من ارزش اینو دارم که منو دوستم بدارن و بهم احترام بذارن. من فکر میکنم این حق طبیعیه، مثلا این چیز امر بدیهی طبیعیه، مثلا نرمش اینه، چیزی غیر از این نیست. من مثلا ازم تعریف کنن از جام در نمیام. یعنی این یه طرفشا که خجالت بکشم بخوام حرف عوض کنم، یا ازم تعریف کنه اجام در بیام مثلا دیگه نشه کنترلم کرد توهم بزنم. نه من میدونم آقا اصلا چیز عجیبی به من نگفتید که. یا اینکه دیگه اصلا لازم نباشه هی دم به دقیقه چک کنم دوستم داری؟ الان چی؟ اینجوری چی؟ کجا میتونیم بفهمیم این موضوع درست شده؟ یکی از بزرگترین تسترها برای این که بفهمی که آیا تو واقعا پذیرفتی تو دوست داشتنی هستی و قابل احترام، این است که از این عمل دست برداری که هر دم به دقیقه خودت را با هر رفتار، با هر گفتار، با هر واکنش تست کنی در ذهنت. اینجا خوب بودم؟ چیکار داری میکنی؟ سلام ببخشی یه دقیقه بایستا دارم ترازو میکشم ببینم تو این رفتار خوب ها هستم یا بد ها. بیا نهارتو بخور الان میام یه دقیقه وایسا میخوام ببینم اونجا اینجوری گفتم خوب ها هم یا بد ها. بابا بیا غذات سر چون یه دقیقه وایسا میخوام ببینم اونجا اون نتیجه رو گرفتم من جزو خوب ها هستم یا بد ها. میخوام ببینم اونجا وایسا رو گوش کردم جزو خوب ها هستم یا بد ها. اینقدر اصلا یکی از بزرگترین آلودگی ها اینه که دم به دقیقه ای خودتو بذاری رو ترازو ببینی الان جزو خوبایی یا بدهایی. کسی که خودشو نپذیرفته همین جوری که هست و با خودش به صلح نرسیده هی دم به دقیقه میخواد ببینه خب الان خوب بودم اینجا چی اونجا چی این یکی چی اینجوری چی اینجوری هستم خوبم اونجوری باشم چی، این دنبال خوب و بد میگردم. از این قیاس کردن دنبال یه نتیجه هم دیگه، از مقایسه کردن. وقتی هم که برچسب میچسبونم به خودم یا خودمو محکوم میکنم سرزنش میکنم، یعنی اینجا دیگه ترازو رو انجام دادم، کار انجام شده، به نتیجه هم رسیدم، حکمم دادم، من فعلا توی این سکانس جز بد ها هم حمله. بذارید داغونش کنید این آدمی که دم به دقیقه داره خودشو. بچه من همه اینو دور عزت نفس گفتم، آدمی که دم به دقیقه داره خودشو و دیگرانو هی آنالیز میکنه، خب بنابر این رفتار الان او خوب است. برو 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 ساعت 6 بعد از اون 8 شب شد او الان دیگر بد است. چرا؟ چون چنین واکنشی نشان داده است. ساعت 10:23 است، حالا دیگر او با این نوع نگاه آدم خوبی است. اما این هیچ ثباتی ندارد، چرا که 11:46 بر مبنای او گویشش او بد است. یعنی هیچ تضمینی نیست، هر 3 میتونه این بازار بورس تغییر کنه. یکی از بزرگترین ویروس ها و آلودگی ها دم به دقیقه بگردونم. تو نگاه کن خیلی از گفتگوهای درونی که ما داریم که آلودگی تو ما ایجاد کرده و احساس رضایت و خیشتن پذیری رو از ما دور کرده، همین مریضی بوده که از بیرون به ما رسیده. اینجا خوبی؟ اونجا بدی؟ واسه به تو یه دقیقه نگاه کنم. نه نه نه، خوبی، بدی، خوبی، خوبی، خوبا، بدها، خوبها، بدها، خوبها، بدها. آروم قرار نداری، زندگی نمی کنی دیگه. خیشتن پذیری چی؟ صلح با آنچه هستم چی؟ چرا با بیرونم همش در جنگم؟ چون یاد گرفتم، متد دارم، استراتژی دارم. خب اینه که اولا که هیچ وقت نمیتونم به این مرحله برسم که کلن همه چیز من روشن باشه، چون من تاریکی هم دارم. همونطور در بیرونم هم همیشه که نمیشه هوا آفتابی باشه، یه موقعی ابری میشه، بارونی میشه، برفی میشه. وقتی اینجا یادش نگرفته باشی، اون بیرونم با همه چیمش که مثلا پذیرفتن، آشتی کردن، بگی طبیعیه، در صلح قرار گرفتن، نگاه بالغانه بگی بابا این تاریکیه، اینم روشنه، کنار هم اصلا درسته. پس اینجوریه که باید توی مرحله دهم به این خیشتن پذیریه برسی. من ارزش این رو دارم که منو دوست بدارن و بهم احترام بذارن. حالا این جمله یک بپرسم، میگم شما ارزش این رو دارید که شما رو دوست بدارم و بهتون احترام بذارم؟ آره. این آره رو بلش کن، علائمی که توضیح دادم رو چک کن، اون آره است یا نه. مورد بعدی، جهان من جهان ارزشمند، زیبا و با نظم و امنی هست. آیا این برات باور شده؟ بله. یعنی جهانت جهان ارزشمند و زیبا و با نظم و امنیه؟ و سه دقیقه پیش کی احساس قربانی شدگی میکرد؟ ما؟ این نتیجه یکی از بچه ها رو شنیده بودی؟ کی داشت حسادت میکرد؟ اچه به اون یکی یه ذره وضعش خوب شده بود از فامیلاتون، کی بود داشت ناخوناشو میکرد؟ کی بود 20 دقیقه پیش فکر میکرد که یه چیزی غلطه، من این همه تمرین میکنم جوابشی نمیگیرم؟ دنیا داره میپیچونه دیگه، دودره کرده ما رو دنیا. من همه چیز درست انجام دادم، من نمیدونم چرا نمیدونم. حالا دوباره سوال میپرسیم، آیا شما مثلا تست موقع امتحانه که ببینیم آقا ایشون کامل شده که نتیجه بهش بدید، آیا جهان من جهان ارزشمند، آیا جهان شما جهان ارزشمند، زیبا و با نظم و امنی هست؟ بله. این بله کدوم بله است؟ بله ای که داری زندگیش میکنی؟ نه. اگر واقعا این بله شده باشه، باید برای همیشه خداحافظی کرده باشی با چی؟ با احساس قربانی شدگی، مظلوم واقع شدگی، مورد ظلم قرار گرفته شدگی، احساس فراموش شدگی. این یه بودشه. اگر با این که دنیا نظم داره، اگه با این آشتی باشی، اگه این واقعا باور داشته باشی که جهان تو جهانی که نظم داره، دیگه این جمله رو میپذیری، آقا هر که هر جا هست جای درستشه، مسئولیت تمام چیزهایی که تو زندگی تصمیم میپذیری، با چیزی دیگه جنگ نمی کنی، ناراحت نمیشی، به هم نمیریزی، میگی نه دیگه اینا رو خودم آفریدم، قربون خودم برم. حالا درسته اینا چیزای خوبی نیست، ولی دمم گرم چجوری آفریدم. مسئولیت میپذیری و فهم میکنی هر کی هر جا هست جای درستشه و دیگه به جایی که انرژی تو صرفه چک کردن نتایج کنی، میگی ببین دنیا سیستمه، نظمش درسته، من باید برام به خودم کار کنم، من باورام باید عوض کنم، وگرنه به ماسک باور من عوض شه جهان باستابش به من میده. این چیز عجیبی نیست، این توی نظم است. خیلی از آشفتگی ها و به هم ریختگی ها در بمیره اگه این یه جمله ساده رو قبول داشته باشی، جهان من جهان ارزشمند، زیبا و با نظم و امنیه. امنه چیه؟ آیا باورهای نگران کننده؟ یه دونه استوری گذاشته بودم، فکر میکردم که اگه همش فکر میکنی که دنیا نکشی میکشن، نخوری میخورن، نزنی میزنن و همه دارن، اگه این همه ترس از محیط و از جامعه و از اجتماع و از دنیا داری و ترس از آینده داری، به خاطر چی؟ به خاطر باورهای ناامنیه که از محیط به تو دادن. آیا جهان انقدر ناامنه؟ نه، همون جمله‌ای که گفتم، در جهان برای فردا ترسی وجود نداره، چون فردا اصلا نیومده، تعریفی هم روش نیست. پس من چرا میترسم؟ من در ذهنمم، ذهن من یک پایگاه ناامنیه که داده های دنیا ناامن هست، در مغزم هست، اینا هی مرور میشه و منو میلرزونه، میترسونه. پس در واقع من تو خودم دارم میترسم، نه تو دنیا. ترس های من مال داخل مغزمه، نه مال دنیا. و الا داری میبینی آدم ها بسیار راحت دارن زندگی میکنن، کسی باشون کاری نداره. خیلی از باور بعضی از بچه ها این بوده که نکنه من پولدار بشم بیان ببرن منو. کجا ببرنت؟ پس این همه آدم هایی که تو مناطق شمال شهر تهران و بقیه شهر دیگه، این همه آدم بازاری که پولداران دارن، این همه ماشین های گرون قیمت که صاحب دارن، این همه خونه های گرون قیمت، کارخونه های گرون قیمت که صاحب دارن، کی اینا رو اومده برده؟ کی با اینا کار داشته؟ داری میبینی ولی باوره داره منو میترسونه، سند زندهش داره جلوم حرکت میکنه، نگاهش نمیکنم، من اون چیزی رو که میبینم باور نمیکنم، من اونجوری که باور میکنم نگاه میکنم. این موضوع باید از بین بره. من فکر میکنم تو جلسه پیش یا قبلیش گفتم که به نظر من کسی که احساس قربانی شدگی داشته باشه با خودش این احساس رو حمل کنه هیچ وقت موفق نمیشه. یعنی بزرگترین فاکتوری که باید داشته باشه یک آدم موفق آدمیه که اصلا دیگه احساس قربانی شدگی نمی کنه. احساس کنه من گنده هم، من مسئول زندگیم هم. حتی اگر چیزهای خرابی تو زندگیم از خودم آوردم، سلامون علیکم، خودم خراب کردم، خودم هم، این خودم هم، اون خودم هم، اینم خودم هم، خالق تمام این آفرینش ها خودم هم. خب وقتی منم احساس، با اینکه هیچ چیز خوبی تو زندگیم ندارم، ولی احساس خالق بودن میکنم، نه احساس مظلوم بودن، قربانی شدگی، بیچاره بودن. این دوتا با هم خیلی فرق میکنه. حالا جهان من جهان ارزشمندیه؟ آره. اما من قبلا چجوری فکر میکردم؟ فکر میکردم دنیا که منو دوست نداره. بعد یکی از باورهای ریشه‌ای ماها خیلی همون اینه که نگاه کن خدا پولو به کی داده، یعنی اینجا پرتی پرتیه، یعنی اصلا هیچ حساب کتاب و نظمی وجود نداره، همینجوری اصلا نگاه کن دویسی چلیه اون اصلا نبایه. با دیدگاه من، با چون من میدونید که همه چیه دنیا رو میدونم، با دیدگاه من نباید سوار اون ماشین باشه، این نباید اون خونه باشه، این نباید صاحب این کارخونه باشه، این نباید تو این ازدواج باشه. خودم از من باید بپرسید آخه، شما هم اشتباهتون همینه، نمیاد از من بپرسید، چون منم که میدونم چی رو باید کجا بذاری، منم، من میدونم چی به چیه، کی به کیه، چه جوریه. من فکر میکردم و خیلی ها اینجوری هن. نگاه کن، نگاه کن خدا ببین به کی داده، نگاه کن، نگاه کن کی داره سوار چی میشه، نگاه کنه کی داره اینجا زندگی میکنه، حیفه اون مدرکی که تو داری. خب این جهان ارزشمند نیست دیگه، چون هرتپرتیه، چون اون به حق من بوده توی اون پنت هاوس. من نمیدونم چجوری یه چرت خوابیدیم بلند شدیم دیدیم این رفته اونجا، اون رفته اونجا، اون یکی اونجاست. نگاه کن این طرف رفته تو باشگاه فلان داره توپ میزنه، خب بابا تو میگی بیا تو میگی برو من برم بدون اونجا. قشنگ تو دیدگاه من این بود که مثلا مثلا فهمی کردم که یه جور پارتی بازیه که داره از توسط دستان غیب دیگه سوگلیاش هم دیگه، برید شما برید ما اینجا میمونیم. گفتم یه شعر گفته بودم، خداوند و به سگان نعمت و به خران عزت داده ای، نکن از ما به تماشا و یه جهان آمده ایم. دور هم نشسته بودن یه سری، یکی این شعران رو میکن بقیه میکفتن واه واه حاجی ببین چی میگن اینا، دمشگم. یه بار دیگه بگو. خدایا به سگان عزت و به خران نعمت داده ای، نکن از ما به تماشا و یه جهان آمده ایم. واه ببین چی کجا رو زد، ببین چی اشاره کرد. بعد این دنیا که ارزشمند نیست دیگه، چون بر مبنای ارزش ها افراد سر جاشون نیستن. طرف من نمیدونم چهار تا گوسفند فروخته رفته اینجا یه ضرب اومده، من دیدگاهم اینجوری بوده، شما نبوده. نگاه کن، نگاه کن ما قیافش، یعنی ملاک ارزش برای داشتن اون ماشین یه قیافه مثلا اینجوری اینجوری اونجوریه، اینجوری 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 که نباید بره تو ماشینه. کی میگه اینو؟ من میگم، من و بابام اینا، ما ایم که میگیم چه شکلایی تو چه ماشینایی باید باشن. بعد جهان داره با من حرف میزنه میگه نه اصلا طبق معیارهای تو نیست، اصلا طبق ظواهر نیست. این آدم تونسته باور کنه تو اون جایگاه میتونه باشه، رفته. این یعنی آزادی. اصلا مهم نیست تو چه شکل و شمایلی داشته باشی، تو خودتو محدود کردی، میگی خب من با این قیافم آقا چه ازدواج کنم، آقا کی میاد با من ازدواج کنه، آقا من با این قیافم از چیزی برای کسی خوشاینده. خب من با این قیافه مثلا اون بیاد، حالا همینو بگیری تتم باره، این تبار رسیده به ما، همینو خدا رو شکر کنیم دیگه. اینو تو داری تعیین میکنی، کسی با تو کاری نداره که. دنیا داره با من حرف میزنه، میگه آقا این آدم تونست، اصلا تو داری میگی ریختش اینجوری کجه، این تونه، یعنی اینقدر زندگی جهان اینقدر آزادی عمل گذاشته. میگه آقا به زعم تو این ریختش کجه، با این قیافه کجم میتونه باور کنه بره بشه رئیس جمهور آمریکا، با این قیافه کجش شبیه بلال رفته شده رئیس جمهور آمریکا، هم شده مثلا ترامپ. میگه آقا تو میگی شیر برنج دیگه، آقا این شیر برنج تونست باور کنه رفت، این یعنی آزادی دیگه. در این جهان همه آزادن، میتونن هر کی هر چی رو بتونه باور کنه در اختیارشه. و اینو خدا گفت، گفت من زمین و آسمون در اختیار شما قرار دادم، به تسخیر شما قرار دادم. یعنی چی؟ یعنی آیه جهان نگاه نکنه بگی این قیافه شیر برنج یا بلال شیریه، این الان نباید بره رئیس جمهور آمریکا بشه، اگه این موقع خواست به این ندید، به این ندید. مثلا پشت دیوار مثلا این شیر برنج میره میگه سلام من میخوام رئیس جمهور بشم، بعد اون کائنات به خدا نگاه میکنه، خدا اینجوری میره لب دیوار میگه ندید بهش. تسخیر، تسخیر تو در آوردم، یعنی ببین این با این قیافش که به زعم تو مثلا خوب نیست، هرچی خواست قبول کرد که میشود بهش بدید، هر کی هر چی رو میخواد بهش بدید، هر کی هر چی رو میتونه تصور کنه و قبول کنه مالشه، حقشه. بچه زمانمون تموم شد، متاسفانه من میخوام برم جلو، نمیشه انقدر دوست دارم اینجا دیگه توی این مرحله دهم کمر این داستان رو بشکنیم تموم شد بره، که بریم تو نتیجه گرفتن، چون والله چیزی غیر از این کدها و بازدارنده ها نیست. خواهش میکنم انجام بده تا ببینی ماهاست دارم از کجا صحبت میکنم. بهترین های خدا رو بر تو آرزو میکنم، اونم برگشتن به اصل و اصالتمونه که ما از خداییم و به سوی خدا برمیگردیم. حتما لزوما اینجوریست که بمیریم بعد برگردیم به سوی خدا، میتونیم همجوری زنده زنده به سوی خدا برگردیم. پیروز باشید، خدا نگهدار. Thank you.